با سلام خدمت حضار و دوستان گرامی، ممنونم از اینکه تشریف آوردین و این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که درباره موضوع امشب با عنوان جهانبینی فلاسفه پیش سقراطی صحبت کنیم. من خواهش میکنم اگر مدیر جلسه صحبتی دارند بفرمایند تا من ادامه سخن رو خدمتتون عرض کنم.
بسیار عالی. من مجددا تشکر میکنم از عزیزان و استاد عزیز که تشریف آوردن و وقتشون رو در خدمت ما قرار دادن. استاد یعقوبی عزیز، قبل از اومدن شما بحثی 3-4 دقیقه زودتر ما حاضر بودیم، بحثی صورت گرفت با یکی از دوستان که فرمودن که این جلسه باید فعال باشه، فقط جوری نباشه که استاد بیان زحمت بکشن تدریس کنن یا مثلا سخنرانی کنن، بیان رو تشریف ببرن و خب ما ازشون سوال نکنیم، یا مثلا اگر مطلبی نقدی وارد بود نکنیم. من این موضوع رو فقط اول کار گفتم که هیچ ایرادی نداره، من اساتید گرانقدری که دعوت خواهیم کرد و اولین دعوتمون خوشبختانه و چه سعادت بزرگی که خدمت شما هستیم، اساتید این مشکل رو نخواهند داشت. فقط این مورد رو میخواستم بیان کنم و اینکه ما در خدمتتون خیلی ممنونم ازش.
خواهش میکنم. ممنون از شما آقای سراجیان. بله، بسیار هم عالی و خیلی هم خوبه. حقیقتش اینه که حتی همون کلاس های درس هم در دانشگاه نباید به صورت مونولوگ باشه، باید دیالوگ باشه و وقتی دانشجویان، حالا همه اینجا صاحب نظرن، من ادعا ندارم که استاد هستم، شما لطف دارید، ولی خب وقتی دانشجویان اصطلاحاً شاگردان در بحث مشارکت فعال داشته باشن، قطعا مطالب خیلی بهتر در ذهنشون درج میشه. این چیزیه که من از دوستانی که خارج از کشور درس فلسفه خوندن میشنوم و حتی گله میکنن که ما وقتی ایران بودیم اگر نقدی وارد میکردیم، اساتید، برخی از اساتید، البته توهین نشه به همه اساتید عزیز، حتی گاهی توهین میکردن که اصلا تو کی هستی که مثلا به ارسطو، به نمیدونم کانت، به اینها داری ایراد میگیری یا نقد میکنی یا بحث میکنی. ولی خب انشاءالله که اینا دیگه تاریخشون حتی توی نظام دانشگاهی ما گذشته باشه و به هر حال همه چیز حالت دیالوگ پیدا کنه و حتی اگر توجه کرده باشید دیگه تو خیلی از دانشگاه‌های دنیا صندلی‌ها رو به شکل مدور و دایره‌ای به شکل حلقه بحث می‌چینن که بالا و پایینی وجود نداشته باشه. اما خب حالا که به علت کرونا این توفیق پیش اومد که بسیاری از این جلسات و کلاس‌ها مجازی باشه، به هر حال به طریق اولا این شأن و جایگاه در واقع غیر واقعی و این احساس بالا پایین بودن از بین رفته و چه بهتر که از بین رفته. پس اگر دوستان موافق باشن به هر شکلی که صلاح میدونید جلسه رو اداره کنید شروع کنیم. آقای سراجیان.
بسیار عالی. فقط یک موضوعی رو سریعا میان پارانتز عرض کنم. بعضی از دوستان رو من بنده خودم شخصا دعوتشون کردم و شاید شناختی ندارم نسبت به استاد یعقوبی عزیز. من فقط اینو میخوام بگم که استاد یعقوبی با اثری که ترجمه کردن، با اثری که به صورت برجسته واقعا مترجم برجسته هستند ایشون، اون دوره تاریخ فلسفه آنتونیتونی به شخص خیلی کمکم کرده، خیلی کمکم کرده. حتی توی جمع حضور داره فردی که گفتن تاریخ فلسفه، گفتم از آنتونی کنی، این نظر من از آنتونی کنی شروع کن، خیلی روان تعلیف شده و خیلی خوب ترجمه شده. من از همینجا بازم تشکر میکنم ازتون و اینکه اگر موافق باشید جلسه رو از یک نظام فلسفی که شاید نچندان فلسفی، ولی خب من سوالم رو اینطوری میخوام مطرح کنم. استاد یعقوبی، چطور شد فردی مثل تالس و فیلسوفان پیشا سقراطی ظهور کردند و جهان بینی های این چنینی داشتند؟ چه تاریخی پشت این، چه دلیل و چه علتی پشت این ظهور این افراد خوابید؟ من اولین سوالم این بود از خدمتتون. بعد از تالس بی زحمت شروع کنید، تا جایی که خودتون صلاح میدونید یک توضیح مختصری بدید، سوالاتتون رو مطرح کنید خدمتتون.
خیلی ممنونم از شما و به هر حال لطف شما و سخنان محبت آمیزتون درباره این بنده حقیر. خوشحالم که از نظر دوستان و شما این تلاش بنده مفید و سودمند دیده شده و امیدوارم بتونم باز هم خدمات بیشتری رو انجام بدم و انجام وظیفه کنم. واقعا ممنونم از لطف شما. درباره بحثی که مطرح کردین و تالس، من قبل از اینکه سخنانم رو شروع کنم یک منبع خیلی خیلی مهمی رو به همه دوستان معرفی کنم و واقعا از این نظر این منبع میتونه همه این سوالها رو جواب بده و واقعا جامع الاطراف هست و احتمال زیاد تقریبا همه دوستانی که اینجا هستن این کتاب رو بشناسن. جدای از جلد اول تاریخ فلسفه آنتونی کنی که به یونان و فلسفه های بعدش تا آگوستین اختصاص داره، این کتاب هم خیلی منبع خوبیه. کتاب نخستین فیلسوفان یونان نوشته آقای شرف الدین خراسانی که انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده و چاپش هم در بازار موجوده، هرچند خیلی پیشتر سالهای قبل از انقلاب تألیف شده ولی هنوز هم به عنوان یه منبع تحقیقی بسیار معتبر و خیلی خوب در دسترس هست. اما اینکه چطور شد که واقعا کسانی مثل تالس چنین بحثایی رو مطرح کردن واقعا جای سواله. به هر حال جهان قبل از فیلسوفان ملتی که در شهر ملیتوس جایی در ساحل آسیای صغیر که امروزه جزء ترکیه محسوب میشه و اون بناهای تاریخیشون هنوز وجود داره، کسانی در اون شهر اندیشه اسطوره‌ای رو کنار گذاشتن، یا اگر نگیم کنار گذاشتن چون رگه اندیشه های اسطوره‌ای هنوز خیلی زیاد در اندیشه هاشون وجود داره، چه شد که از اندیشه اسطوره‌ای فاصله گرفتن و به مشاهده و آزمون و تفکر روی آوردن؟ دلایل خیلی زیادی مطرح میشه، از جمله دلایلی که میگن که احتمالاً به خاطر موقعیت جغرافیاییشون این اتفاق افتاده، چون اینا اون در واقع شهر ملیتوس در جایی واقع شده اگر روی نقشه ببینید که از اطراف به آب وصله، شکل جزیره یا شبه جزیره داره و خب اینها خیلی زیاد مشاهده میکردن که چه جاندارانی داخل آب به وجود میان، چطور در واقع تولید مثل میکنن، تخم گذاری میکنن از داخل اون در واقع آبهایی که این کارهایی که مثل تخم گذاری و چیزهایی که منجر به زایش و تولید این جانداران میشده رو بیشتر از جاهای دیگه مشاهده میکردن. و خب جهان اون روز هم جهان خیلی بزرگی نبود، جهان کوچکی بود، هنوز قاره آمریکا خیلی خیلی مونده بود که قاره آمریکا کشف بشه و جهان اروپایی هنوز اصلا شکل امروزین رو نداشت، اصلا هنوز ادیان به اونجا نرفته بودن و اقوامی که در اروپا زندگی میکردن تمدن خاصی نداشتن و اولین شکل تمدن که به وجود آمده بود در همین اصطلاحاً بین النهرین یا میان رودان هم که میخوان معادل فارسیشو بگن، میان رودان که میگن، اولین تمدن اینجا شکل گرفته بود و اولین آثار ادبی، اسطوره‌ای، حماسی اینجا به وجود اومده بود. یعنی در همین فاصله بین عرشبت آسیای میانه و اروپا، بین این دو قاره اولین تمدن شکل گرفته بود و اولین آثار تمدن مثل ادبیات و شعر و حماسه ظاهر شده بود و اینها این قابلیت رو داشتند که یه روزی یه جهشی رخ بده و به چیزهای مهمتر و بالاتری فکر کنند. مخصوصا درباره تالس میگن که چون اون همین محیطی که اینا توش بودن واقعا همیشه پر از آب بود، به هر جا که نگاه میکردن آبو میدیدن، میگن شاید یکی از دلایلی که تالس گفت که آب اصل همه چیزه همین باشه، یا میدیدی که هر چیزی مرطوبه، یا شاید به خاطر این که میدید که مایه در واقع منی که همه جاندارهای در واقع اون رده جاندارهایی که پستاندار محسوب میشن از این به وجود میان، شاید این هم دلیلی بوده که فکر کنه همه چیز از آب به وجود میاد. اهمیت فلسفه پیشا سقراطی واقعا در همینه که برای نخستین بار از تفکر اسطوره‌ای و شاعرانه فاصله گرفتن، به مشاهده و استدلال رو آوردن و اون بذرها و نطفه های علم تجربی اونجا شکل گرفت و حتی اون فیلسوفان اولیه مثل آناکسیمندروس دست به اختراع ساعت و چیزهای دیگه‌ای که به خود تالس نسبت داده میشه، مثل اینکه اولین بار کسوف رو پیش بینی کرد، خورشید گرفتگی رو پیش بینی کرد، اما خب به هر حال چون ابزارهاشون ضعیف بود، چون که به هر حال به اون دقتی که علم امروزی میتونه در واقع چیزی رو کشف کنه یا چیزی رو بیان کنه به اون دقت نرسیده بودن، درباره خیلی چیزها مخصوصا منشأ به وجود آمدن عالم و اشیاء و موجودات دست به نظرپردازی میزدن و از قوه فکر و خیالشون توامان مدد میگرفتن و کمک میگرفتن. خب در واقع باز اون امتداد اندیشه اسطوره‌ای رو در افکار اینها ما میتونیم ببینیم. مثلا میگن که تالس به خاطر اینکه آهنرباها رو میدید و میدید که بعضی چیزها مثل آهنربا، چیزهایی که هر چیزی که مغناطیس داشته باشه، خاصیت مغناطیسی داشته باشه رو وقتی اینها رو مشاهده میکرد، معتقد بود که اینها روح هستن که داخل این اشیا هستن و میگفت که همه چیز پر از خدایانه. و همونطور که میدونید مکتب همه خدایی رو پانتئیسم مینامیدن و ریشش از همین واژه یونانی میاد که پانتا یعنی همه چیز در یونانی، و اون جمله‌ای که در واقع تالس گفته که همه چیز پر از خدایان است و تئوس هم باز به معنای خدا هست در یونانی، پانتئیسم به معنای همه خدایی هست. و حالا باز در فلسفه بعدی باز هم این عناصر در واقع ماورای جهانی یا در واقع روحانی وجود دارن، هم در نزد آناکسیمنس هم در نزد آناکسیمندروس که بهشون میپردازیم. من اینجا کمی سکوت کنم. آقای سراجیان اگر نکته ای هست بفرمایند یا سایر دوستان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از لطفتون آقای یعقوبی. دوستان اگر سوالی دارند حتما مطرح کنم، من هم سوالت رو مطرح خواهم کرد. نمیخوام فقط من سوال بپرسم، دوستان اگر سوالی دارند مطرح کنم. بسیار عالی. حالا دوستان انگار سوالی برای مطرح کردن نداشتم. من یک سوالی که برام همیشه در مبحث تالس برام مطرح میشه این بس. که جان آقای حسینی بفرمایید. بفرمایید. صداتون رو خوب نداریم آقای کیوان حسینی. آقا کیوان
صدای من رو داریم؟
بله 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 بفرمایید.
من سوالی اونچنانی نشه، فقط می‌خواستم این چیزی بگم. به گمانم که شما داشتین صحبت میکنین که صدای من در اون خلال قطع شد.
بسیار عالی، من صحبت میکردم که شما صحبت میکردید، من وسط صحبت شما وارد شدم.
نه خواهش میکنم، به گمانم که شما اول داشتید صحبت میکردید، شما صحبت فرمایید. خواهش میکنم.
موردی نداره. من یک موضوعی رو از یک کتابی که در دسترس همگان هست، کتابی که توی مارکت تمام کتاب فروشی های هر شهر میشه به راحتی دید، کتابی که شاید برای شروع نوشته برایان مگی، داستان فلسفه. توی این کتاب نوشته که تالس فهمیده بود که جهان مادی ممکن است نهایتاً از یک عنصر یا ماده اولیه تشکیل شده باشد، اما خب به اشتباه اون رو آب عنصر و اون عنصر رو آب تلقی میکرد. من سوالی که دارم اینه آقای یعقوبی، استاد یعقوبی عزیز، اینها این فلاسفه پیشا سقراطی چرا این همه تاکید روی عناصر داشتند؟ چرا این همه تاکید روی عناصر؟ یکی از این فلاسفه آب رو در نظر گرفته، یکی از این فلاسفه هوا، یکی از این فلاسفه آتش رو در نظر گرفته. چه تاکیدی روی اینها؟ چرا اینها روی این موارد تاکید میکردن؟ ممنون میشم اگر توضیح بدید.
خواهش میکنم. این سوالی بود که اتفاقا برای ارسطو هم پیش اومده بود و ارسطو تبیین جالبی داره. ارسطو معتقده که حال به هر حال شاید به خاطر اون سیمپلیسیتی، اون سادگی فکر اونها و اینکه حالا گمان میکردن هر چیزی باید از همه چیزها شاید از یک چیز به وجود آمده باشن، یه جور تقلیل گرایی خاصی در اندیشه اینها بود. یعنی به هر حال می‌خواستن بگن که حقیقت رو به یه چیز نهایی برسونیم که اون رو ما نهایت قرار بدیم، یعنی بگیم که این اصل، این اصل یگانه، بنا به تمایل فکری اصیلی که خب شاید هم بشر امروزی هم داره، که می‌خوام بدونیم که اون اصل بنیادینی که همه چیزهای دیگر رو به وجود آورده چیه. و در واقع حتی امروزه هم ما تصور میکنیم شاید یک روزی به یه چیزی برسیم که بگیم همه چیز همین بود. و حالا البته ارسطو این دیدگاه رو نقد میکنه. ارسطو معتقده که فلاسفه پیش سقراطی هر کدوم به یکی از علل میپرداختن، یعنی میخواد عدم در واقع گستردگی فکرشون و اینکه در واقع اون انسجام نهایی رو نداشتن رو نشون بده. مثلا معتقده که تالس و عرض شود که آناکسیمنس و غیره که به هر حال آب و آتش و خاک و هوا رو اسم می‌بردن، اینها فقط به علت‌های مادی توجه کرده بودن و تحسین خودش رو نثار فلاسفه بعدی میکنه که علتهای سوری، علتهای فاعلی و غیره رو هم وارد فلسفه کردن. مثلا فیثاغورسیان که تاکید خیلی زیادی روی اعداد داشتن، اینها در واقع داشتن علت عرض شود علت سوری رو بررسی میکردن. یا فیلسوف دیگری که در واقع خیلی ارسطو به همین دلیل تشویقش میکنه، همون امپدوکلس هست که علت فاعلی رو هم وارد فلسفه پیش سقراطی کرد و از نظر امپدوکلس در واقع عشق و نفرت دارن روی چهار عنصر همزمان کار میکنن. و خب حالا باز هم میگم به دلیل ضعفی که در ابزارهای علمی داشتند، بیشتر از چهار عنصر رو تا زمانی که به هر حال بویل اومد و اون جدول عناصر رو مطرح کرد به ذهنشون نمیرسید تا یه حالا 2000 بعدی. ولی خب باز کسایی بودن، یعنی دقیقا کسی که بعد از تالس اومد و میان شاگرد تالس بوده، اما خب جای سواله، آناکسیمندروس به چیزی قائل شد که در یونانی بهش میگن آرخه و اصل نخستین چیزها، که همونطور که فرمودین باز هم از نظر آناکسیمندروس یگانه است. ولی خب خیلی جالبه که در همین ابتدا قائل به ماده نامحدودی میشه. اون معتقد بود که این آرخه یا اصل نخستین آپایرون هست، یعنی نامحدود هست. حالا این نامحدود چطوری تفسیر بشه جای سواله. بعضیا گفتن از نظر زمانی، یعنی اینکه ازلی و ابدیه و به خاطر اینکه جهان هم ازلی و ابدیه، اگر این آپایرون، این ببخشید این آرخه آغاز زمانی داشته باشه، پس باید پایان زمانی هم داشته باشه. پس ما باید بگیم که از نظر زمانی نامحدوده. این یه معنای آپایرونیه. بعضی ها هم میگن که از نظر کمی منظورش هست، یعنی اینقدر گسترده هست که همه چیز ازش به وجود بیاد. و خب آناکسیمندروس فکر میکرد که همه چیز از این پدید آمده و وقتی هم که از بین میرن باز به این ماده بر میگردن. ولی جالب اینجاست که از نظر اون این یه جور ماده است، یعنی یه جور چیز الهی یا خدایی نیست که مثلا از جهان جدا باشه، مجرد از ماده باشه. چیزی رو توصیف میکنه که خود جهان ازش به وجود آمده باشه. بعضی هم میگن که چون خود همین آپایرون در یونانی ابهام، ایهام داره، چند معنایی داره و میتونه همزمان به معنای در واقع نامحدود بودن زمانی و مکانی باشه، احتمالاً هر دوتا معنا رو آناکسیمندروس در نظر داشته. خب باز منتظر دوستان هستم.
بسیار ممنونم از لطفتون و ممنونم از اینکه پاسخ دادید. آقای حسینی، شما سوالی داشتید برای مطرح کردن که من انگار مزاحم شده بودم، بفرمایید دوست.
خواهش میکنم آقای سراجان، من سوال ندارم، فقط خواستم یک مطلبی رو عرض کنم اگر امکانش هست.
بله حتما بفرمایید.
خب در ابتدا درود بر جناب یعقوبی عزیز که نکات ارزنده‌ای رو ارائه فرمودن، سپاسگزارم. در خصوص فلسفه پیش از سقراط ابتدا باید بگم که پرسش منشأ هستی، پرسش منشأ هستی چیست، بنیادی ترین پرسشی است که در دوره پیش از سقراط، فلسفه پیش از سقراط حاکم بود و ما میتونیم فلسفه پیش از سقراط رو بر این محور بررسی کنیم. و حتی عقب‌تر از اون جریان برمیگرده به، میتونیم بگیم هوموساپینس، انسان دانا، انسان خردمند، انسانی که قامت راست بود، راست قامت بود، انسانی که برای نخستین بار توانست قامت خودش رو راست بکنه و به آسمان نگاه بکنه، پرسش منشأ هستی در ذهنش خطور کرد و در صدد بر اومد که به بسیاری از سوالات در زمینه منشأ هستی پاسخ بگیره، که با استفاده از اسطوره ها، افسانه ها، متل ها بسازه و بتونه پرسش منشأ هستی رو جواب بده. فلسفه پیش از سقراط از دو حیث حائز اهمیت: یک، اینکه علم و فلسفه در لحظه است و ما در هر لحظه که هستیم، حتی الان علم به خودمون داریم و این علم رو تا حدی صحیح میده. حالا این علم در به میزان مفاهیم، انتقادات، مشاهدات، فرضیه ها قرار میگیره و حالا پیشرفت میکنه، حالا یافته ها و پرداخته های جدیدتری بر اون هست، ولی از این لحاظ حائز اهمیت که توانست برای نخستین بار تفکر عقلی رو به وجود بیاره در محور پرسش منشأ هستی چیست. این یک. و دو، اینکه تونست الهام بخش بسیاری از فیزیکدانان، علم نجوم در صده های بعدتر قرار بگیره و بسیاری از کیهانشناسان و فیزیکدانان از فلسفه پیش از سقراط استفاده بکنند تا به پرسش منشأ هستی پاسخ بدن. نظریه مهبانگ، تئوری مهبانگ، نظریه استرینگ یا ریسمان ها به شدت تحت تاثیر فلسفه پیش از سقراطی و دارن بررسی میکنن هر یک از این یافته ها رو. اما یک مسئله اینجا هستش که در زمانی که پیش از سقراط، فلسفه پیش از سقراط تلاش میکرد که پرسش منشأ هستی پاسخ نهایی بده، کلمه نهایی از این حیث حائز اهمیت که ما در علم خودمون، چه در فلسفه پیش از سقراط و چه در فلسفه صدهای بعدتر، این مطرح شد که آیا علم، فلسفه یا علم یا فلسفه، فیزیک، حالا در شاخه‌های دیگه میتونه به پرسش منشأ هستی پاسخ نهایی بده. بسیاری از فلاسفه بر روی کلمه نهایی حساسیت به سزایی دارن و این دیدگاه بر این باور استوار هستش که علم به طور کلی در هر شاخه‌ای از دادن پاسخ نهایی به منشأ هستی عاجزه. مسئله اینجاست که بشر میتونه به منشأ هستی پاسخ بده، اما آیا این پاسخ کلام نهاییه؟ و به نظرم چیزی که در فلسفه پیش از سقراط میتونیم ازش بکشیم بیرون یک متافیزیک خیلی قویه، متافیزیکی که قبل از ارسطو، قبل از کانت، یک متافیزیک که خیلی با بنیه قوی بیرون اومد که بخواد به پرسش منشأ هستی پاسخ نهایی بده. اگر علم یا دانشمندی بخواد ادعا بکنه که میتونه به یا توانسته یا میتونه یا توانسته به این پرسش پاسخ نهایی بده، از حیطه علم به نظرم خارج شد، چرا که این پرسش یک پرسش متافیزیکی است. حالا سوای این که اهمیت داشتن، حالا تالس میگفت آبه، یعنی پرسش کاملا متافیزیکی و یافتن کاملا متافیزیکی است، نه فلسفی بلکه متافیزیکی است. بنابراین فلسفه پیش از سقراط رو نارواست بگیم فلسفی. چرا؟ چون فلسفه اصلا از قید نهایی بودن خارجه، یعنی هر چیزی که بخواد پاسخ نهایی بده به نظرم فلسفی نیست و کاملا متافیزیکی است. و میان متافیزیک و فلسفه باید تفاوت قائل بشه. حالا میگم سوای اهمیتشون، حالا هرکلیت وحدت ازداد مطرح میکنه که خیلی در اون زمان، در زمان خودش، حائز معنا و ارزش در خور توجه است. و اینکه حالا تالس آب رو مطرح میکنه، یا آناکسیمندر میاد بیان میکنه که زمین کروی نیست. حالا این یافته هاش. بنابراین این پرسش کاملا متافیزیکی هست، متافیزیک خیلی قوی که فیلسوفان پیشا سقراطی همچون تالس آب رو منشأ هستی میدونست، یا فیثاغورس عدد رو و دیگر فیلسوف، و همینطور متافیزیک رشد کرد و در فیزیک، فلسفه و دیگر حوزه ها جای پیدا کرد و به مسئله خدا هست و وارد ادیان شد، هست وارد مذاهب شد و خداوند به عنوان آفریننده هستی حول بحث های اثبات وجود خدا و رد وجود خدا قرار گرفت.
بسیار آقای حسین ببخشید فکر کردم فرمایشتون تموم شد، ببخشید.
خواهش میکنم، من فقط از این انتقاد خودم، من از آقای یعقوبی سوال دارم که آیا ما میتونیم با توجه به رسالت فلسفه اکنون، اون چیزی که ما فلسفه میدانیم، پیش از سقراط رو، اندیشه و تراوش های فیلسوفان پیش از سقراطی رو به طور خاص فلسفه بدانیم، آیا ما میتونیم چنین چیزی رو بگیم، یا صرفا بگیم اینها صرفا یک یافته بوده، صرفا یک علمی بوده در زمان خودشون، یک خردی بوده که حالا برداشت هایی بوده، این رو میتونیم بگیم به صراحت؟ خیلی ممنون.
بسیار عالی. فقط میان فرمایشات این دو عزیز استاد بزرگ آقای یعقوبی و آقای حسینی، فقط یک موضوعی رو میخواستم مطرح کنم. ما البته این به تعبیر ویلیام ساهاکیانه، به تعبیر ویلیام ساهاکیان با همین تلاش‌های اولیه ناچیز اندیشمندان میلتوسه که فلسفه به دنیای در راه یافته. درسته به قول خودتون اون شاید اونجا بازم ویلیام ساهاکیان تعبیر مناسبی داره، میگه تلاش فلسفه میلتوسی، فلسفه پیشاسقراطی در جهت گسترش علم بوده، ولی همین تلاش ناچیز بوده که فلسفه رو به دنیای غرب وارد کرده و یک سری جریاناتی رو به راه انداخته. استاد یعقوبی در خدمتتون هستیم.
ممنونم از بیانات خیلی خوب دوستان، استفاده کردم واقعا. اگر ما این قول ارسطو رو در واقع مبنا قرار بدیم که فلسفه با حیرت آغاز شده، قطعا شکی نیست که فلاسفه پیشاسقراطی قطعا فیلسوف بودن، و این خیلی بستگی داره به اینکه تعریف ما از فلسفه چی باشه، و همونطور که میدونید مخصوصا در دوره جدید بیشتر پرسش ها به جای اینکه در واقع معطوف به علت نهایی و اصل نهایی و اینها باشه، معطوف به تعریف خود فلسفه است، همونطور که نزد ویتگنشتاین و حتی هایدگر میبینیم. یعنی این پرسش صرفا محدود به تحلیلی ها نیست که فلسفه چیه، ولی خب تحلیلی ها به خاطر اینکه دغدغه نقد ما بعد طبیعه رو داشتن بیشتر به این پرسش پرداختن. اگر ما قول ارسطو رو مبنا قرار بدیم که فلسفه با حیرت آغاز شد و معادل انگلیسیش رو همون واندرینگ در واقع بگیریم، خود این واژه حتی در انگلیسی هم به دو معناست، یعنی هم به معنای پرسیدنه، و خیلی از جملاتی که در واقع با این واژه شروع میشن خیلی وقتا ترجمه میشن این که اینجا جای سوال است، نه اینکه اینجا حیرت میکنم که مثلا چرا اینجوریه. اینا خیلی مترادفن و من دقیقا نمیدونم واقعا در یونانی هم این ترادف وجود داشته باشه یا نه، ولی عرض میکنم در زمانی که فلاسفه پیش سقراطی به فلسفه پرداختند، خب مرز مشخصی هنوز دقیقا بین اسطوره، بین علم و بین فلسفه وجود نداشت، و حتی همین کسایی هم که وارد این مباحث شدن از تالس به بعد، همزمان که دارن نظر پردازی میکنن، همزمان که دارن دست به مشاهده و آزمون میزنن، همزمان هم حرفای اسطوره‌ای هم میزنن. همونطور که گفتم مثلا تالس معتقد بود که هر چیزی پر از روحه و جهان پر از خدایانه و اینا در تمام اشیا وجود دارن، و این واژه پانتئیسم از اونجا اومد که عرض کردم واژه پانتا در یونانی به معنی همه چیز است. این ریشه واژه همه خدایی شد. منطقه خب هرچه در واقع این تلاش بیشتر می شد، هرچه جلوتر می اومدن، روش علمی راه خودش رو از روش فلسفی جدا می کرد. به این معنا جدا می کرد که فلسفه به قول آقای تیموتی ویلیامسون یه جوری میشه گفت قائل شد به اینکه بعضی از فلسفه ها فلسفه صندلی راحتی هن، armchair philosophy. در واقع فلسفه صندلی راحتی به فلسفه اطلاق میشه، به این دلیل به فلسفه اطلاق میشه که فیلسوف روی صندلی راحتیش نشسته. حتی فیلسوف امروزی که یک عالم اطلاعات درباره فیزیک داره، درباره اخترشناسی داره، درباره ریاضیات داره، منطق عوض شده، منطق موجهات اومده، منطق ریاضی اومده و غیره، ولی باز هم فیلسوف هیچ نیازی نداره که از کتابخونه‌اش، از اتاقش، از روی صندلی راحتیش بلند شه، بره مثلا یه کالبدی رو تشریح کنه، یه سنگی رو بشکافه، یه مشاهده و آزمونی رو انجام بده. به همین دلیل اصطلاح فلسفه صندلی راحتی رو آقای ویلیامسون توی کتاب فلسفی آف فلسفی، فلسفه فلسفه، به کار میبره و ایشون الان از مهمترین فیلسوفان آکسفوردی هستن. یک کتاب هم از ایشون نشر کرگدن چاپ کرده به اسم گفتگوی چهار نفره، ولی خب کتاب عمومی ایشون است. کتاب اصلی ایشون همون فلسفه فلسفه است. عرض شود بله، هرچه جلوتر می اومدن این شاخه ها در واقع متمایزتر می شدن. فیلسوفان پیش از سقراطی، حتی پس از سقراط، چاره ای نداشتن به خاطر اینکه به بسیاری از ابزارهای علمی، تئوری های علمی و مفاهیم علمی دسترسی نداشتن و هنوز ابداع نشده بود، درباره خیلی چیزها نظر پردازی کنن، اسپکیولیشن کنن. یعنی اونها نمیتونستن در واقع چیزی رو بذارن زیر ذره بین و برای اینکه تبیین کنن مجبور بودن به چیزهایی که در واقع از میراث اسطوره‌ایشون بهشون رسیده متوسل بشن، مثل همین سخن تالس که همه چیز پر از خدایانه. و شما میبینید که با گذشت زمان، با مرور زمان، هرچه جلوتر میایم، مثلا میبینیم که نظریه اعداد و ریاضیات چقدر برای فیثاغورسیان اهمیت پیدا میکنه. اونجا به هر حال ارسطو به عنوان کسی که میاد اینا رو جمع میکنه، کنار هم میذاره، روایت میکنه و نقد میکنه، یک به یک میشماره که هر کسی که اومد چه چیزی رو اضافه کرد. یکی اومد علت مادی رو اضافه کرد، یکی علت سوری رو اضافه کرد، یکی علت فاعلی رو اضافه کرد به بیان خودش. و حالا در جهان امروز این تصور رو دارن زیر سوال میبرن که فلسفه مادر علومه، یعنی علوم دیگه از فلسفه به دنیا اومدن. بعضی ها میگن فلسفه ندیمه علوم بود، یعنی کمک کرد به اینکه علوم شکل بگیرن، گویا خدمتکارشون بود. و بعضی ها هم معتقدن که فلسفه در واقع مثل قابلهی بود که کمک کرد علوم به دنیا بیان. و به هر حال هر کسی برای خودش یه تعبیر رو به کار میبره. اما چیزی که اینجا مشخصه، هرچه جلوتر اومدن و محدودیت های فکر بشر مشخص شد، مدعیات مابعد طبیعه هم و بلند پروازی های مابعد طبیعه هم در واقع محدودتر شد و سعی کرد محدوده خودش رو بیشتر بفهمه. که وقتی ما به قرن 18 هم میرسیم، وقتی به امثال هیوم میرسیم، هیوم و کانت، اینها گفتن که خب ما چرا داریم شیپور رو از سر گشاد میزنیم، چرا داریم بی خود درباره همه چی نظر میدیم در این علم ما بعد طبیعه. ما بیایم ابتدا محدودیت های فکر خودمون رو و محدودیت های فهم خودمون رو مشخص کنیم و بعد ببینیم که فهم ما تا کجا میتونه قد بده، تا کجا میتونه پیش بره و بر اساس اون ما اهداف ما بعد طبیعه رو مشخص کنیم. ولی خب اگر بخوایم همینجوری مدام نظر بدیم، مدام درباره همه چیز نظر پردازی کنیم، این محدوده ای نداره، به هر جایی میتونه ختم بشه، به هر فکری، به هر تخیلی، به هر توهمی میتونه ختم بشه. و شما میبینید که بعضی از فلسفه ها واقعا تفاوت زیادی با وهم، با خیال ندارن و شما هیچ معیاری نمیتونید پیدا کنید که اینها چقدر میتونن درست باشن، چون اصلا روی زمین نمیان بشینن و تسلیم تجربه نمیشن. حالا دیگه به هر حال کسی مثل هیوم معتقده که ما باید تا جایی که شواهد به ما اجازه میده در واقع بلند پروازی های ما بعد طبیعی رو پیش ببریم، یا کسی مثل کانت که قوای فاهمه رو، شاکله فاهمه رو ترسیم میکنه و یه ایدئالیسم انتقادی رو شکل میده و تفاوتش با ایدئالیسم استعلایی به قول خود کانت یا ایدئالیسم محض در اینه که ایدئالیسم انتقادی کانت قائل به شیء در نفس الامر، یعنی معتقده که عالم خارج وجود داره و معرفت ما به عالم خارج هم وجود داره، اما شاکله فاهمه، اون فیلتری که فاهمه ما در مقابلش گذاشته، به قول مولانا و پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت می نمود، این شیشه رو ما نمیتونیم کنار بزنیم و همه چیز رو باید به شکل فاهمه خودمون در بیاریم، مفهومی سازی کنیم، کانسپچوالایز کنیم و بعد بفهمیم. به همین دلیل ما نمیدونیم که در نفس الامر اشیا چه هستند، چگونه هستند، ما فقط در قالب فهم خودمون داریم ادراک میکنیم. خب این توضیحات من هست تا اینجا و ببینیم که سایر دوستان اگر صحبتی دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون. سایر دوستان اگر حول محور موضوع سوالی دارند حتما مطرح کنند. موضوع ما بررسی جهانبینی فیلسوفان پیش از سقراطیه. اگر سوالی هست مطرح کنید.
آقای سراجیان نمیتونم صحبت کنم؟
بله در خدمتم، بفرمایید.
خب خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. من سوالمو از آقای یعقوبی اینطور میپرسم در رابطه با بحث اصلی جلسه، یعنی جهانبینی فلاسفه پیشا سقراطی. من اینطور آغاز میکنم، جهانبینی فلاسفه پیشا سقراطی پرداختن به فلسفه، یعنی فلسفه غالب اون از پرداختن به مسئله طبیعت بود. به عبارتی ما با سقراط رو داریم که جریان فکری فلسفی در واقع تغییر پیدا میکنه و ما به موضوعاتی چون اخلاق، به موضوعاتی چون سیاست، اجتماع، قانون، عدالت در واقع برخورد میکنیم، چیزهایی که در واقع ماهیت انسانی دارن، گسست عمیق رو دارن. من سوالم این هستش که استاد بحث کانت رو آوردن، آیا از شروع تفکر عقلی که جهانبینی رو به دنیای طبیعت بود، رو به منشأ هستی بود، میخواست پاسخ نهایی بده به در خصوص پرسش منشأ هستی چیست، که بخواد یک عنصری در واقع تقلیل بده و اون رو بر اون اساس بدونه، آیا ما از این زمان، یعنی از زمان فلاسفه پیشا سقراطی تا به امروز، ما به طور کلی جریان فکری فلسفی و فلسفه پیشرفت داشته؟ با توجه به این که من خودم قائل هستم به انقلاب در فلسفه، حالا با کانت اومد، کانت چیکار کرد؟ کانت خیلی کار مهمی کرد، این بودش که در علم انقلاب بپا کرد. انقلابش چی بود؟ خب ما میدونیم که فلسفه پیش از سقراط و اون متافیزیک یونانی چیز بر خودش رو فارغ از در واقع تجربه میدونست و به هر حال متافیزیکی بود برای خودش، و کاری که کانت کرد یک متافیزیک جدید و اثرگذار رو اومد ابداع کرد، به عبارتی متافیزیک رو در علم وارد کرد این، و پرسشی رو مطرح کرد که ما اصلا چه چیزی میتوانیم بدانیم. ابتدا مرز دانایی و دانش رو برای ما مشخص کرد و آموخت که چیزهایی هستن که خارج از تجربه‌اند و ما نمیتونیم در باب اونها وارد بشیم. آیا با چنین انقلابی که بعد حالا جامعه شناس و فیلسوفی به نام تامس کوهن میاد و یک چیزی رو مطرح میکنه، نظریه مشهوری داره به نام تحت عنوان انقلاب‌های علمی، که معتقد هست انسان‌ها در اثر پیشرفت علم به یک مدلی از علم میرسن و که خودشون رو پارادایم میدونه، که انسان‌ها این پارادایم رو در نظر میگیرن و حوایج خودشون رو رفع میکنن، اما این پارادایم در مقطعی دچار تناقض میشه و به طور کلی رها میشه، مثل نجوم بطلمیوسی. زمانی که ما نجوم بطلمیوسی رو داشتیم خیلی کار میکرد، دریانوردا راهشون رو پیدا میکردن، کار میکرد، یعنی در اون زمان فعالیت داشت. یعنی زمانی که نجوم بطلمیوسی بود ما فیزیکی نیوتونی رو نداشتیم، ما کسی چون کپلر و کوپرنیکوس رو نداشتیم، نسبیت عام رو نداشتیم، در زمان خودش فعالیت داشت. برابر این کوهن منتقد پیشرفت خطی علم و چیزی که گفت، پارادایم در یک زمانی منفجر میشه. حال سوال من این هست که آیا ما میتونیم بگیم فلسفه پیشرفت داشته؟ به طور کلی من این رو میگم، آیا فلسفه پیشرفت داشته؟ آیا از نظر شما چنینه؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خیلی ممنون.
بسیار عالی آقای حسینی عزیز، سوالتون خیلی خوبه، خیلی بجاست، ولی جسارتا موضوع این جلسه بررسی جهانبینی فلاسفه پیشا سقراطی بود و هست، و خب استاد اگر پاسخی دارند ما در خدمتیم. بعد از اون به ادامه فرمایشات استاد در مورد آناکسیمنس و باقی فیلسوفا به شخص مشتاقم که بشنوم از ایشون. بفرمایید جناب آقای یعقوبی.
بله ممنونم از شما. آقای حسینی خب بالاخره سوال خیلی مهمی رو مطرح کردند و بیشتر هم در فلسفه علم بحث شده. من هم معتقدم که این جلسه درباره فلسفه پیش سقراطیه، ولی از اونجایی که فلسفه پیش سقراطی اولین مفاهیم فلسفی رو شکل دادن و در واقع ما داریم همه ریشه ها رو اونجا دنبال میکنیم، به ناچار بحث به اینجا میکشه. یعنی ما میخوایم ببینیم که اون چیزی که در جهان پیش از سقراط شکل گرفت امروزه به چه شکلی در اومده، و در واقع سوالهای بعدی مثل سوالهایی که آقای حسینی میپرسند میراثه، درباره میراث اونهاست. اتفاقا من هم همون شبی که شما لطف کردین و دعوت کردین در نظر داشتم که همینطور بحث رو مطرح کنم، یعنی ابتدا اون سیر نظریه ها و جهانبینی پیشا سقراطی رو مطرح کنم و بعد به میراثشون بپردازم، که خب حالا میراثشون رو داریم در حین بحث هم بررسی میکنیم و دیگه به زمان دیگری بهش اختصاص نمیدیم. درسته آقای حسینی درست میگن که فلاسفه پیشا سقراطی، البته فلاسفه ملیتوس بیشتر، فلاسفه ملتی، اینها طبیعتگرا بهشون اطلاق میشه. چرا بهشون طبیعتگرا اطلاق میشه؟ چون همه چیز رو میخواستن به یه اصل طبیعی برگردونن، مثل همون آب، خاک، آتش، و این در مقابل همون تفکر اسطوره‌ای قرار داشت و میخواستن ببینن که از راه تفکر عقلی، از راه مشاهده و آزمون و نظر پردازی تو امان انسان تا چه حد میتونه به اون اصل نخستین پی ببره، و چون هنوز اون موقع محدودیت های فهم بشر هنوز چندان پررنگ نبود و اصلا مشخص نبود، خب طبیعی بود که هر کدوم یه چیزی بگن و روش پافشاری کنن، مثل اینکه بگن همه چیز از آب به وجود اومده. و خب چیزی به اسم فیزیک امروزی اصلا هنوز خیلی خیلی دور از تصور. اما اینکه فلسفه پیشرفت داشته یا نه سوال خیلی مهمیه و فیلسوف امروزی ناچاره که قبل از هر چیزی به این سوال بپردازه، چون اگر نتونه ثابت کنه که فلسفه پیشرفت داشته یا ارزشی داره، خب باید ناچار تسلیم بشه که داره کار بیهوده‌ای رو انجام میده. پس باید حتما به این سوال بپردازه. ویتگنشتاین مستقیما به این سوال پرداخته و میگه که چطور ممکنه که ما هنوز هم که هنوزه داریم درباره چیزهایی بحث میکنیم که افلاطون و ارسطو دربارش بحث میکردن، یا اون جمله معروف وایت هد رو همه شنیدین که تمام فلسفه غرب چیزی نیست جز حاشیه هایی که بر فلسفه افلاطون یا نوشته های افلاطون نوشته شده. ویتگنشتاین میگه مگر افلاطون چقدر باهوش بوده که هنوز که هنوز ما نتونستیم به سوالهایی که مطرح کرده جواب بدیم یا مسائلی که مطرح کرده رو حل کنیم. ویتگنشتاین به خاطر اینکه رویکرد زبانی خاصی داره و معتقده که مسائل متافیزیکی محصول به تعطیلات رفتن زبانند، یا اونطور که در پژوهش‌های فلسفی میگه محصول افسون زبانند، محصول اون تأثیری که زبان، توهمی که زبان برای ما ایجاد کرده و اونها رو مسئله اصیل نمیدونه، منکر چنین چیزی هست. مخصوصا در رساله ویتگنشتاین در واقع متقدم، ویتگنشتاین اول، که اساسا معتقده که با تحلیل زبانی مسائل فلسفی حل نمیشن، چون حل شدنی نیستن، منحل میشن. اما خب در پژوهش ها معتقده که وقتی فیلسوف میخواد به مسئله ای بپردازه، گویا هرچی جلوتر میره، چون داره در اون افسون زبان، اون توهم هایی که زبان براش ایجاد کرده، مدام داره خودشو به اونها میپیچونه، شبیه مگسی شده که داخل یه بطری گیر کرده و میگه که وظیفه فلسفه همینه که راه خروج از بطری رو به مگس نشون بده. این عین جمله ویتگنشتاین هست در پژوهش‌ها. مثلا مثالی که میزنه مثال ریاضیدانی هست که مشغول در واقع بحث کردن درباره ماهیت مسائل ریاضیه. مثلا یه فیلسوف ریاضی میپرسه که مسائل ریاضی عینیت دارن یا ذهنیت. ویتگنشتاین میگه که ما اینجا نباید این مسئله رو حل کنیم، چون این مسئله نیست، این دامیه که این فیلسوف درش افتاده و وسوسه‌ایه که درش به وجود اومده. فلسفه یه رویکرد درمانیه و ما اینجا قصد داریم که این وسوسه رو معالجه کنیم. اما خب فیلسوف های تحلیلی بعدی از جمله کسی مثل آنتونی کنی تمایز خاصی قائل میشه و میاد میگه که ما میتونیم فلسفه رو با آثار هنری مقایسه کنیم. آثار هنری مهم نیست که بعد از این که مثلا داوینچی یا پیکاسو یا مونه یا هر نقاش دیگه وقتی یه اثری رو خلق کرده، مهم نیست بعد از اون چه تکنیکایی به وجود اومده، چقدر پیشرفت ایجاد شده در اینکه یه اثر هنری به وجود بیاد. اون اثر هنری تا ابدالآباد اون اهمیت خودش رو و ارزش خودش رو حفظ میکنه. اما خب در اینکه فلسفه پیشرفت داشته، بحث ها زیاده و قابل مناقشه هستن و این بستگی داره که ما همه مسائل فلسفی رو زبانی بدونیم یا ندونیم. الان دیگه امروز فیلسوف تحلیلی امروزی که در همین سالهایی که ما هستیم زندگی میکنه، نه فیلسوف تحلیلی در واقع دهه مثلا 50-60، اینا معتقدن که تمام مسائل فلسفی زبانی نیستند. از جمله خود پوپر همین عقیده رو داشت که بعضی از مسائل فلسفی اصیلند و باید از راه فلسفی و منطقی بهشون پرداخت. خب علمی کردن ما بعد طبیعه از طرف کانت هم در واقع چیزی بود که تحت تاثیر آرمان روشنگری کانت بهش رسیده بود و کانت معتقد بود که همه رشته ها علمی شدن و از اون حالت غیر علمی قبلیشون که میتونستن با رشته های دیگه درامیخته بشن و عناصر غیر علمی واردشون بشه خارج شدن، به جز مابعد طبیعی که علمی نشده و میخواست که مابعد طبیعی رو علمی کنه. اما خب ناقدان به درستی معتقدن که این بلند پروازی کانت بود و واقعا موفق نشد در اینکه مابعد طبیعی رو به شکل یک علم در بیاره و علمی کنه مابعد طبیعی رو. و خب حالا بحثایی که درباره توماس کانت شد و اینا به معرفت شناسی اجتماعی برمیگرده و اینجا واقعا دیگه جای بحثش نیست. همونطور که فرمودین ما باید جایی صحبت کنیم که به فلسفه پیش سقراطی مربوط بشه و بخشی از میراث اونها محسوب بشه. اما خب در این باره بحث مستقلی هست و کتابی رو معرفی میکنم چون فرصت نیست بهش بپردازیم به اسم تاریخ اجتماعی معرفت، که تاریخ اجتماعی معرفت رو نشر کرگدن با ترجمه آقای یاسر خوشنویس منتشر کرده و خیلی بحث مفصل و جذابی در این باره داره. اگر آقای سراجیان لطف کنن راهنمایی کنن که بس رو ادامه بدیم.
بسیار ممنونم از پاسخگوییتون. استاد ما بحثمون تا اینجای کار بسیار آموختیم، حالا بحث چه درباره بررسی نظری جهانبینی های فلسفه پیش سقراطی یا بحث های اخیر که بحث فلسفه رو پیش آمد. یک موضوعی آخرین بحثمون در مورد بررسی جهانبینی های فلسفه پیش سقراطی در مورد آنکسیم ماندر بود. این آنکسیم ماندر معتقده که عنصر بنیادی ماده ضرورتا نامتناهیه. این چه اصراریه که واژه ضرورتن رو به کار میبره اینجا؟ چرا ضرورتن نامتناهی باید باشه این ماده؟ این رو بی زحمت اگر توضیح بدید، بعدا اگر دوستان سوالی نداشته باشن به ادامه بحث بررسی جهانبینی میپردازیم.
من قبل از اینکه پاسخ بدم از همه دوستان عزیزی که در این قسمت پیام حین تماس، پیام‌های نوشتاری که گذاشتن و پیام‌های محبت‌آمیزی رو برای این بنده حقیر نوشتن سپاسگزارم. خیلی ممنونم و ببخشید که در واقع فرصتی نمیشه که همزمان که پیام فرستاده میشه من پاسخ بدم. از محبتتون ممنونم، سپاسگزارم از لطف شماست. در باره سوالی که مطرح فرمودیم باید عرض کنم همونطور که گفتیم اونها دنبال یه اصل نهایی میگشتن و این اصل نهایی بالاخره چاره ای نیست جز اینکه ضرورت بخش باشه. و اگر ما مفهوم ضرورت رو اینجا حذف کنیم گویا دیگه چیزی نداریم برای گفتن. و خب اگر تالس، حتی همون تالس هم اگر بگه که ضرورتاً اینطوری نیست که از آب به وجود اومده باشه، خب بعدش باید بگه که من اصلا حرفی ندارم برای گفتن. و همونطور که در واقع قبلا هم اشاره کردیم، درست به دلیل اینکه اینها طبیعت‌گرا بودن و دنبال یه اصل نهایی میگشتند، این ضرورت اصلا در پس ذهنشون وجود داشت. یعنی حالا درست امروز منطق جدید به اندازه رشد کرده که ما در منطق موجهات بحث امکان و ضرورت و جهانهای ممکن رو در واقع مطرح میکنیم و بهشون میپردازیم، اونها در پس ذهنشون خب هر چیزی به ضروره به این شکل در اومده. حالا سوال اینه که چی شده که این در واقع شیء، این جهان هستی این طوری شده، به این شکل در اومده، علتش چی بوده؟ و چون اونها در واقع به قول ارسطو معطوف به علت دارن فکر میکنن و علت هم ضرورت بخش معلول خودش هست، خب هر علتی ضرورتاً در واقع رابطه ضروری علی که برقرار میشه بین علت و معلول رو، البته نه به این بیان که بعداً ارسطو میاره، ولی خب رابطه ضروری بین علت و معلول رو باید لحاظ میکردن، هرچند مفهومی براش نداشتن و اینها بعداً و مخصوصاً توسط ارسطو شکل گرفتن. خب حالا مشخصاً اگر بخوایم درباره آناکسیمندر این صحبت رو کنیم، اون ضرورت از همین جا میاد که این آرخه، این اصل نخستین، به خاطر همین نامحدود بودن و آپایرون بودنش همه چیز از این ناشی میشه و هر چیزی هم بعد از این که از بین رفت دوباره به این بر میگرده، شبیه اینه که هیچ راه فراری از اون وجود نداشته باشه، چون اولا منشأ همه چیزه، دوما مقصد همه چیزه، پس هر چیزی که هست در قالب این اصل نخستین، این آرخه، داره شکل میگیره، به وجود میاد و از بین میره و یه جوری انگار اسیره توش. چون حتی واژه اسیر رو من باید با کمی ملاحظه به کار ببرم، چون که به هر حال هستیش رو از اون گرفته و بعدن هم و اصلا اگر نبود و از اون ریشه نمی گرفت به وجود نمی اومد و اون هم آرخه هم به خاطر اینکه اون خاصیت نامتناهی بودن زمانی و کمی رو داره، به همین دلیل ضرورت بخش هم هست، اگر سوال شما رو به درستی جواب داده باشم و چیزی رو جان انداخته باشم.
ممنونم استاد، ممنونم از پاسختون. دوستان عزیز، در مورد مباحث مطرح شده اگر سوالی دارم مطرح کنم که ادامه فرمایشاتشون رو بشنوید. آقای محمد یعقوبی، دوست عزیز بنده است، اگر سوالی دارم مطرح کنم، ایشون بسیار فرد کوشایی هستن در این حوزه.
سلام و ادب دارم خدمت آقای سراجیان عزیز، آقای یعقوبی بزرگوار، آقای رضا یعقوبی بزرگوار، و خیلی متشکرم از انجمن فلسفه که بالاخره ترتیب این جلسه بسیار پربار رو داد. مشتاقانه منتظر یک شروعی در باب فلسفه بودیم، ما علاقمندان به فلسفه حداقل. از اینکه بالاخره زحمت این جلسه رو کشید، من فقط خواستم که تشکری بکنم از طرف همه دوستان. خیلی ممنون میشم، بحث خیلی جذاب و شیرینی که استاد یعقوبی عزیز شروع کرده بودن ادامه پیدا بکنه و مشتاقانه شنیدار فرمایشاتشون هستیم.
بسیار عالی استاد یعقوبی عزیز، ما در خدمت فیلسوفان بعدی که مطرح خواهید کرد رو بفرمایید.
باز هم خیلی ممنونم از محبت و لطف دوستان، سپاسگزارم واقعا، و خودم رو در واقع در این سطح نمیبینم و این رو همه رو از لطف دوستان میدونم، سپاسگزارم. درباره ادامه بحث، ما مشغول صحبت درباره فلاسفه پیش سقراطی و اولین فلاسفه‌ای هستیم که اهل میلتوس بودن و بهشون ملتی هم میگن یا ملتی. این نکته رو هم اضافه کنم که درسته الان زبان یونان باستان رو یاد میدن و یاد میگیرن و کتابهایی هم دربارش هست، اما تو خود همون کتابها هم گفته که به خاطر اینکه هیچ گویشی رو ما نمیتونیم ثابت کنیم که از اون موقع تا الان زنده مونده باشه، بنابراین تلفظهایی که از این واژه ها میاریم خیلی وابسته به تلفظهای امروزی یونانی هست و هیچ قطعیتی نداره که اونها دقیقاً کسره ها و فتحه ها و غیره رو همین جوری در واقع مصوت ها رو ادا می کردن یا نه. بنابراین اگر دوستانی تمایل داشتن بعداً به زبان یونانی پرداختند، در این زمینه واقعا سختگیری وجود نداره، چون شواهدی وجود نداره که اونها دقیقاً چجوری تلفظ می کردن. اما سومین فیلسوف مهم از این دسته فلاسفه طبیعتگرای ملتی آناکسیمنس هست که ما دیگه اینجا از آناکسیمندروس خارج شدیم، یا آناکسیمندر هم میگن. بعضی ها معتقدن که آناکسیمنس اون اصل نخستین، اون آرخه آناکسیمندر رو رها کرد و اومد و گفت که همه چیز از هوا تشکیل شده، ولی این تفسیر درستی نیست. آناکسیمنس ادامه راهش رو رفت ولی معتقد بود که این اصل نخستین باید یه تعیونی داشته باشه و باید ما بدونیم که این اصل نخستین چطور تبدیل به ماده شد، چطور تبدیل به اشیا و جانداران و غیره تبدیل شد، و اومد و هوا رو انتخاب کرد. این بهترین تبیینی بود که به ذهنش میرسید. دوستان دقت کنن به عنوان یک نکته فنی که این فلاسفه به خاطر اینکه هنوز اون منطقی که در دوره باستان داشت شکل میگرفت هنوز شکل خاصی پیدا نکرده بود و بعداً تکامل پیدا کرد، مثلا شما نمیبینید که اینجا خط استدلال از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، شما ناگهان با یه ادعا روبرو میشید، یعنی نمیتونید یه استدلال قیاسی بچینید، صغرا کبراشو بچینید، بعد اون نتیجه گیری رو بعد ببینیم که چقدر معتبر بوده، این رو مشاهده نمی کنید. دلیلش این هست که اینها به دلیل همین ضعف در واقع تکامل منطق دارن بیشتر از همون استدلال از طریق بهترین تبیین اقدام می کنن. و بعدن هم که ارسطو در واقع به نقد اینها می پردازه داره تبیین هاشون رو میبره زیر سوال و کاری میکنه که بگه که این بهترین تبیین نیست. چرا بهترین تبیین نیست؟ چرا که مثلا علت مادی رو در نظر نگرفته، علت فقط سوری رو مثلا در نظر گرفته و غیر وزاله. خب حالا تبیینی که به نظر آناکسیمنس میرسه اینه که اون اصل نخستین رو هوا بدونه. و خب اگر ازش بپرسید که خب هوا چطور تعین اون اصل نخستین هست، میگه که هوا به علت اینکه رقیق میشه و غلیظ میشه هر بار به یه شکلی در بیاد، وقتی خیلی رقیق باشه به شکل روح در میاد، وقتی چگالش پیدا کنه متراکم بشه به شکل مثلا سنگ در میاد، به شکل خاک در میاد، و حتی معتقد بود که خدایان از هوا به وجود اومدن و شکل گرفتن. و این تبیین رو تا جایی پیش میبره که چون در واقع در ذهن خودش داره تصور میکنه که حواس که جمع میشه و یه چیزی رو شکل میده، زمین رو یک در واقع چیز مسطحی میدونست که ما روی اون وایسادیم و حالا در یه نقطه ای از فضا هوا اونقدر در واقع غلیظ شده، متراکم شده که این سطح رو شکل داده، و اون حالت غلیظ‌تر هوا که ببخشید حالت خیلی خیلی رقیق‌تر هوا که تبدیل به روح شده از طریق تنفس در ما باهاش ارتباط داریم. یعنی روح رو چیزی میدونست که ما تنفس میکنیم، این هوایی رو که ما تنفس میکنیم روح میدونست که از اون هوای کلی که در خارج هست و منشأ حیات هست داریم از اون استنشاق میکنیم و حیاتمون رو ادامه میدیم. و اصلا بعید نیست که به خاطر همین که میدیده که ما از طریق تنفس هوا زندگی میکنیم و اگر نفس ما قطع بشه میمیریم، احتمالا به این دلیل فکر کرده باشه که هوا منشأ حیاته. ولی جالب اینجاست که اینجا اینها این فیلسوف‌ها یه خلطی هم دارن و اون اینه که منشأ حیات رو با منشأ اشیا یکی میدونن و احساس میکنن اگر چیزی هست که حیات رو به وجود آورده، لاجرم همون چیزی هست که اشیا رو به وجود آورده. ولی خب این در علم زیست شناسی امروزی خیلی جای سواله که چی میشه که سلول حیات پیدا میکنه. حالا بعضی ها تفسیرهای مادی دارند، نظریه‌های مادی دارند و اون در واقع بارهای الکتریکی رو در نظر میگیرن. بعضی ها میگن منشأ هنوز ناشناخته است و خب خیلی بحث کلانیه در علم امروزی و هنوز حل نشده است. و اون واژه یونانی پسوخه رو به کار میگیره آناکسیمنس، که در یونانی به یک اندازه به معنای هوا و روح هست. جالبه که در عربی هم همینطوره، یعنی روح رو که واژه روح رو به کار میبرین به معنای هوای رقیقی هم هست که در واقع در زبان عربی میتونه در اجسام نفوذ کنه. در واقع این ترادف بین روح و هوا در واژه عربی روح هم وجود داره. خب حالا من قبل از اینکه به کسانوفانس برسم، اگر صلاح میدونید آقای سراجیان صحبتی داشته باشن، اگر دوستان هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. دوستان عزیز اگر صحبتی دارید در این موضوع، در این موضوع اخیر که مطرح شد، و اگر سوالی حتما مطرح بفرمایید تا ادامه فرمایشات رو بشنویم.
من میتونم یک سوالی بپرسم در این رابطه؟
بله آقای حسینی بفرمایید، راحت بود.
در خصوص آناکسیماندروس باید گفتش که خب به طور کلی ما میتونیم جریان غالب بر فلسفه پیشا سقراطی رو نگرش و جهانبینی طبیعت بدونیم. پرسش منشأ هستی همونطور که استاد فرمودن منشأ حیات چست؟ و اینطور ادعا میشه که فلسفه پیش از سقراط فارغ از تجربه است. ولی برخی از مثلا ما یافته ها رو نگاه میکنیم، مثلا آناکسیماندروس که میگه زمین در فضا هست و شناوره، این تجربه رو از کجا آوردن؟ این اندیشه، این خب به هر حال ابزارهای علمی دقیقی خب در اون زمان نبود و اینها چندان مجهز به ابزار و فناوری نبودن که بتونن دقیق مثلا مثل علم نجوم ما یا مثلا علم مثلا فیزیک اینا امروزه هست سرکار داشته باشن. این اندیشه چجوری در ذهن اونا شکل گرفت که بعضن اگر غلط هست یک جاهایی نادرست بوده، ولی یک جاهایی هم به هر حال یافته ها صادقه و حائز معناست. من این سوالم از جناب یعقوبیه، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من ادعا نکردم که اونها فارغ از تجربه بودن یا صرفا نظر پردازی میکردن، اصطلاحاً اسپیکیولیشن میکردن، و فلسفهشون صرفاً به قول کانت اسپیکیولیتیو یا نظری هست. من فقط گفتم که همونطور که خود شما فرمودین، به خاطر اینکه ابزارهای اندازه‌گیری نداشتند، ابزارهای امروزین، ابزارهای علمی رو نداشتند، ابزارهای مشاهده و آزمونی که امروز در دسترس دانشمندان هست رو نداشتند، توسلشون به تجربه کم بود و دلیلش هم مشخصه، چون واقعا اونها وقتی میکروسکوپ ندارن خب معلومه به جاش مجبور میشن که یه چیز نظری رو، یه چیزی که به فکرشون به عقلشون میرسه بیان کنن، و اینها به همین دلیل طبیعتگرا نامیده میشن که بر اساس مشاهداتی که از طبیعت داشتن سعی میکردن که در واقع اون تبیین خودشون رو ارائه کنن. گفتن که من نگفتم شما ادعا میکنید و گفتم اینطور ادعا میشود. حالا به هر حال فکر کنم در هر دو صورت پاسخ رو دادم.
بله ممنونم، سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، سپاس از شما. آقای سراجیان.
من استاد خیلی ممنونم. فقط یک موضوعی همیشه پیش من مطرح بوده، گویی این آناکسیمنس در میان فیلسوفای نسلهای بعدی خیلی فیلسوف محترمتری شمرده میشد نسبت به آناکسیمنس یا آناکسیمندس. همون این دلیلش رو در حد چند ثانیه توضیح بدید. همیشه برای من سوال بوده این موضوع. خیلی ممنون میشه.
حقیقتش من این تحسین رو بیشتر دیدم که متوجه آناکسیمندر هست، به خاطر همون اصل نامحدودی که بیان کرد. اما این تحسین خاص رو من درباره آناکسیمنس نشنیدم. اگر امکانش هست مثلا گفته‌ای، قولی یا
بسیار. بله، من این رو از روی دستگفتارهای برایان مگی دریافتم که آناکسیمنس فیلسوفی به مراتب با نفوذتر و محترمتر از آناکسیماندره. چراش رو فقط این رو بیان کرده که نظریات آناکسیمنس به عنوان نقطه آغاز تحقیقات استفاده میکردن. نظریات آناکسیمنس رو فیلسوفان و دانشمندان بعدی نقطه آغاز قرار میدادن نظریات آناکسیمنس رو در جهت تحقیقاتشون.
بله، شاید به همین دلیل که، البته من این رو حدسی میگم، شاید به این دلیل که وقتی آناکسیمندر اصل در واقع نخستین و نامحدود و آپایرون رو مطرح کرد، آناکسیمندر قانع نشد به این که ما به چیزی قائل بشیم که همینطوری در واقع نامتعین باشه و تعینش رو و در واقع اون حالت محسوسش رو نتونیم تبیین کنیم. شاید به خاطر اینکه به دنبال این بود که تبیین قوی‌تر و بهتری به دست بده. این تصور من هست، حالا شاید هم نادرست باشه، نمیدونم.
بسیار عالی، ممنونم از تو استاد. خدمتتون هستیم. ادامه فرمایشاتتون خیلی ممنونم. قدرتتون کنید.
خواهش میکنم. ممنون از شما و همه دوستان که تشریف دارید و من هم همزمان یاد میگیرم با شما. فیلسوف بعدی که میخوام بهش بپردازم کسنوفانس هست و اهمیت کسنوفانس به خاطر این بود که اولین کسی بود که به نقد عقاید دینی و رسوم اجتماعی پرداخت. مثلا این نقدش معروفه که ما چون در واقع تنها تصوری که داریم از خودمون داریم، خدایان رو هم به شکل خودمون میبینیم و این جملهش در واقع حتما دوستان شنیدن که اگر گاوان و در واقع خران و اسبها و اینها هم میخواستن یه خدایی رو برای خودشون تصور کنن، اون رو به شکل خودشون تصور میکردن. و اینجا دیگه یه جورای خدایان هومری رو حتی تمسخر هم میکنه که مثلا عاشق میشن، خیانت میکنن به هم، نمیدونم، و به قول خود کسنوفانس کارهای شرم‌آوری میکنن که ما که انسان هستیم از گفتن یا انجام دادنشون شرم داریم ولی اونها خدا هستن و انجام میدن. یه جور حالت نقد دینی و اجتماعی رو پدید آورد. و این که ما میگیم پدید آورد به خاطر اینه که اولین کسی رو که میشناسیم و در تاریخ میاریم ایشونه. حالا ممکنه یه تاریخدان دیگه ای، در واقع دانشمند دیگه ای، کسی دیگه ای رو در نقطه ای از عالم همزمان با اون یا قبل از اون بیاره که این نقدها رو وارد کرده، ولی خب این با مسامحه هست که ما میگیم اولین کس. و همزمان با این نقد، باز در این زمینه که سنوفانس در واقع پیشگام که اولین رگه های اندیشه توحیدی رو و اولین هواداری از اندیشه توحیدی در فلسفه رو انجام داد. اون آرخه در واقع آناکسیمندر رو کنار میذاره و به چیزی به اسم واحد قائل میشه و معتقده که این واحد همون خداست و بعد دیگه مسائل بعدی رو طوری با تقریبا ابهام یا دو معنایی جواب میده. مثلا چون معتقده که خدایان آدمی شکلی که ما که نه اون یونانیان اون زمان متصور میشدن شایسته پرستش نیستن و ساخته هوس‌های خودمون هستن، ساخته هوس‌های انسان‌ها هستن و در واقع تصوری که انسان‌ها از خودشون دارن و دلخواهشون هست که در واقع اون آمال و امیال و هوس‌هاشون رو اونطور جلوه بدن، در شکل خدایان تصور میکنن و اونها رو میپرستن و میگن که وقتی ازش پرسیدن گفتن که شما چطور این خدای واحد رو در واقع اسم گذاری میکنین، همینجوری دو پهلو میگه که خب همون یکی بهش میگه زئوس، کسی دیگه اسم دیگه رو روش میذاره و غیره و خیلی سرگرم این نمیشه که در واقع این رو توصیف کنه. چیزی شبیه این که کسایی که در اون زمان مخاطبش بودن نمیفهمن یا حرفاش رو متوجه نمیشن قضیه رو ختم میده. و بعد از این من میخوام به فیثاغورسیان برسم اگر موافق باشید آقای سراجیان.
بسیار سپاسگزارم آقای یعقوبی عزیز در خدمتیم. پس میشه اینطوری جمع‌بندی کرد که کسنوفانس بر پایه الهیات الهیایی داشت انتقاد میکرد خدایی که انسانگونه بود، خدایان انسانگونه یا انسانگونه انگارانه اصل خودش رو داشت انتقاد میکرد، ازش انتقاد میکرد. بسیار ممنونم از دوتون، در خدمتتون هستیم، میشنویم ادامه فرمایشاتتون رو.
خواهش میکنم، ممنون از شما. ولی البته ایشون جزو فلسفه الهیایی محسوب نمیشه و فکر کنم همون از اهالی آیونیا دانسته بشه یا فیلسوفان آیونیایی. فیلسوفان الهیایی که پارمنیدس، زنون، امپدوکلس و غیره باشند رو ما بعد از هراکلیتوس که مکتب افسوس هست بهش میرسیم. اما فیثاغورسیان، خب همونطور که میدونید فیثاغورس یه انجمنی رو شکل داده بود و شبیه یه فرقه دینی بود و در این انجمنی که به هر حال به فرقه های مذهبی همانند بود تعالیم معنوی و روحی میداد که تاکید زیادی روی پرهیز داشت، اینکه چه چیزی رو بخوریم چه چیزی رو نخوریم، چه چیزی تمیزه چه چیزی کثیفه و یه جورایی آداب و رسوم و مناسک دینی رو رواج میداد و به تناسخ قائل بود و معتقد بود که روح نامیراست و بعداً در هیئت یک انسان دیگه یا حیوان دیگری به بقای خودش ادامه میده و اهدافش اهداف معنوی بودن. اما خب حالا به اون ریاضیات و اختراعات و ابداعات ریاضی که رسید بررسی میکنیم که چطور اینها رو با هم پیوند میده. فیثاغورس درست به دلیل همین روحیه مذهبی که داشت و شاگردانش رو از خیلی چیزها پرهیز میداد و مثل همه مذاهب دیگه از غرور و کبر هم سعی داشت خودش و شاگردانش رو بری کنه، اولین کسی بود که واژه فیلسوف رو به کار برد. یونانی ها به کسی که حکیم یا خردمند باشه سوفوس میگفتن، شخصی که سوفوس هست. اما خب برای اینکه همچین ادعایی نکنه و اون تواضع خودش رو، گویا یکی از دوستان میکروفونش روشن هست و
حسنپوری سلام عرض میکنم، میکروفون رو تو روشن آقای حسنپوری.
خواهش میکنم. ممنونم. یونانی ها به کسی که حکیم یا خردمند باشه معادل واژه وایز، چون وایز در انگلیسی هم با ترجمه میکنیم هم به معنای خردمند میتونه باشه هم حکیم، واژه سوفوس هم همین خاصیت رو داشت در یونانی. و فیثاغورس به خاطر اینکه اون، حالا یا به خاطر اینکه معتقد بود که همگان نمیتونن همه چیز رو، ببخشید، همگان همه چیز رو میدونن و یک شخص نمیتونه همه چیز رو بدونه، یا به خاطر این تواضعی که میخواست به شاگردانش یاد بده، از این ادعا که شخص سوفوس شخص خردمند و حکیمی هست دست کشید و خودش رو فیلسوف، یعنی دوستدار حکمت یا دوستدار خرد نامید و اولین کسی بود که این واژه رو به کار برد. یعنی فیلسوفانی که تا قبل از این ما ازشون اسم می بردیم و نظریه هاشون رو بیان کردیم، برای اون رشته‌ای که در واقع اون دیسیپلینی که داشتن توش حرف می زدن اصطلاح یا اسم خاصی نداشتن، و اگر هم بوده همین بوده که دیگران یا دوستانشون بهشون میگفتن به خاطر اینکه این حرفا رو زدی آدم سوفوسی هستی، آدم خردمند و دانایی هستی. و بعد از این به خاطر همین پسندی که از این واژه و اصطلاح شد، بعدن این رشته فلسفه که معرب و عربی شده یه همون فیلسوف هست باب شد و وضع شد. اونها همزمان، انجمن فیثاغورسیان، همزمان با اون تعالیم معنویشون به اکتشافات ریاضی و هندسی خیلی زیادی دست زدن و قضیه فیثاغورس رو همه میدونیم و قبلا در مدرسه خوندیم. اما چیزی که اینجا باید اضافه کنم اینه که اونها اصل نخستین رو، اون اصلی که همه چیز ازش به وجود اومده رو، عدد میدونستن. به واسطه علاقه و عشقی که به ریاضیات داشتن و میدیدن که گام‌های موسیقی، فواصل موسیقی، مثلا فاصله بین دو و ره، فاصله بین مثلا سل و همونطور که میگیم هفت تا دو ره می فا سول لا سی، که هر کدومشون یک فاصله یه پرده هستن، میدیدن که اعداد با این فواصل هماهنگی و همخوانی دارن و این هارمونی رو اینها کشف میکردن. خیلی براشون بدی و جالب بود که چطور هارمونی ها از اعداد تشکیل شدن. یا علت دیگه‌ای که اونها عنصر همه چیز رو عدد می‌دونستن شاید این بود که می‌دیدن هر چیزی عمق، اندازه، در واقع عرض و پهناش قابل اندازه‌گیریه و قابل محاسبه است طبق اون محاسبات و ابداعات خودشون که قضیه فیثاغورس هم جزش هست. شاید هم به این دلیل قائل شدن که عناصر اصلی عدد هستند و اینا همه کیهان رو یک هارمونی میدونستند که اعداد کاملا درش دخیلن و نقش دارن. و همونطور که عرض کردم شاید به همین دلیل که میشه هر چیزی رو اندازه گرفت، اونها معتقد شدن که اون اصل نخستین عدده. به همین دلیل تحسینی که ارسطو نثار اینها میکنه به خاطر اینه که اونها به علت سوری پی بردن، از علت مادی که علتهای قبلی بود به علت سوری رسیدن و با نظریه ریاضی خودشون یکی دیگر از علتها رو حالا اگر نگیم ابداع کردن لااقل برجسته کردن و بهش پی بردن. منتظر دوستان هستم.
بسیار بسیار ممنونم. دوستان در باره فیثاغورس اگر سوالی بود حتما مطرح کنید، اگر نه من یک موضوعی رو از استاد بپرسم. ببینید چی
من میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید آقای حسینی، در خدمتیم.
خیلی ممنونم از شما.
آقای حسینی، میکروفونتون انگار بسته، صداتون رو نده.
الان صدای من هست؟
بله بله، الان صداتون رو.
خیلی ممنونم از شما. خسته نباشید میگم هم به مدیر جلسه و هم به استاد یعقوبی عزیز که نکاتی رو ارائه کرد. خیلی ممنون. در خصوص فیثاغورس، خب من یک سوال اینجا برام پیش اومده. فیثاغورس خب عدد رو منشأ همه چیز میدونست و این به نظرم کاری که فیثاغورس کرد تأثیر بسیاری بر فیزیکدانان، کیهانشناسان پس از خود گذاشت، حتی بر فیزیک پس از نیوتونی و پس از فیزیک نیوتونی. فیثاغورس که عدد رو طرح کرد، آیا در این عدد، عددی که خیلی دقیق، اعداد خیلی دقیقی هستن، آیا اندیشه خدا اونطوری که اصحاب مذهب عنوان میکنن یا موضوعی هست که به مناقشه، مورد مناقشه بین اکثر فیزیکدانانی هست که جایی برای خلقت نمیدونن، آیا اندیشه خدا در ذهن فیثاغورس بود؟ فیثاغورس از طرح این اعداد چه نتیجه گرفت؟ چون ما میبینیم این مسئله به نوعی حالا یا ناخواسته یا حالا خواسته در فیزیک مطرح شده. مثلا در خصوص مثلا تئوری مهبانگ یا بیگ بنگ، این هستش که از لحظه شروع گیتی حالا یک سری ثابت های اینجا خلق میشن، مثلا ثابت گرانش، ثابت فیزیک یا ثابت الکترومغناطیسی و غیره، که همگی ما میبینیم اینا اعداد بسیار دقیقی هستن که اگر این اعداد 0.001% تغییر میکردن هستی کنونی موجود نبود، که دقیقاً اصحاب مذهب از این موضوع در جهت اثبات وجود خدا استفاده میکنن تا نشان بدن که نظم هستی خود ساخته نیست. یا مثلا در رابطه با ثابت ها، پارامترهایی هستن چون ساختار ثابت ریز، که رابطه میان یه ذره باردار، الکترون یا پروتون رو با یک میدان الکترومغناطیسی میاد تنظیم میکنه، چنان که اگر مقدار کمتر بود مولکول ها به وجود نمی اومدن، یا اگر بیشتر بود اتم ها. من دیگه ادامه نمیدم، فقط در خصوص فیثاغورس میپرسم که فیثاغورس از این اعداد چه نتیجه میگیره به طور کلی. خیلی ممنون.
ممنون از شما. این گفته شما باعث شد که من به ذهنم برسه کتاب خیلی خوبی رو معرفی کنم در این زمینه و نقش اعداد در پدید آمدن جهان بعد از مهبانگ یا همون بیگ بنگ. آقای مارتین ریس کتابی داره به اسم شش عدد، این کتاب شش عدد نوشته آقای مارتین ریس رو نشر نی ترجمه کرده، ترجمه خیلی خوب و روانی هم داره و در دسترس عزیزان میتونن بخونن. و همونطور که آقای حسینی گفتند، ببینید فیزیکدانها و برخی از الهیدانها معتقدن به چیزی به اسم فاین تیونینگ یا تنظیم دقیق یا تنظیم ظریف، و این تنظیم دقیق یا تنظیم ظریف اونقدر حساسه که در همین کتاب شش عدد خواهید خوند که اگر مثلا فرض کنید چند صدم ثانیه بعد از مهبانگ عدد گرانش، میزان گرانش به اندازه 1000م 100م تغییر میکرد. حالا گرانش رو مثال میزنم، نمیدونم دقیقا این گرانش منجر به این چیز میشد یا عدد دیگه ای بود، باعث میشد همه چیز خیلی قول پیکر به وجود بیاد، یا همه چیز اگر یک عدد یک مثلا صدم هزارم کمتر بود همه چیز مینیاتوری و ریز به وجود میومد. و این شش عدد در واقع شش ثابت یا شش در واقع مؤلفه‌ای هستند که جهان رو شکل دادن، و اگر هر کدومشون به اندازه یک عدد یا کمتر از یک عدد عوض میشد، بالا پایین میشد، همه چیز به هم میریخت، یا حتی کیهان اصلا به وجود نمی اومد، که خب مثلا یکیشون گرانش، یکیشون مربوط به چگالی در واقع اون مواد بعد از مهبانگ است و الی آخر که توضیحات خارج از موضوع ندم. ولی خب عرض کردم فیثاغورس و انجمنش، همین که چون به هر حال تبیین هاشون گفته هاشون یا خیلی هاشون از بین رفته یا خیلی هاشون مبهم و دو پهلوه، ما فقط میتونیم دربارهشون حدس بزنیم، و همونطور که گفتم یا به خاطر اینکه میدیدن همه چیز قابل اندازه‌گیریه، یا به خاطر همون پیوندی که بین هارمونی، بین فواصل موسیقی و اعداد میدیدن، و میدیدن که میشه فواصل موسیقی رو از طریق اعداد تبیین کرد، همه چیز رو از ساخته شده از اعداد میدونستن. ولی خب به قول ارسطو اونها فقط روی علت سوری داشتن تأکید میکردن. اما اینکه خب چجوری این اعداد عینیت پیدا میکنن، چجوری تبدیل به اشیا میشن، این واقعا یه چیزیه که همون به انجمن مذهبی خودشون مربوط میشه که خیلی چیزها رو رازآلود و رازآمیز مطرح میکردن، و ما نمیتونیم یک صبرا کبرای خیلی مشخصی ازش در بیاریم و اثبات کنیم. آقای سراجیان که فرمودین بحثی هست.
بله استاد، من سه تا موضوع رو گذرا مطرح میکنم. اولین موضوع کتابی که خود استاد ترجمه کردن، آنتونی کنین یک موضوعی رو اشاره میکنه که گوی شاگردان فیثاغورس یک ساحت تقدس به فیثاغورس قائل شدن پس از مرگش، چنان که حتی میگفتن که یکی از رانهای فیثاغورس طلایی بود و پسر آپولو بود. بعد همین ساحت قدسی رو بهش قائل میشدن. این موضوع رو میخواستن یک خورده اگه یک کمی بستش بدیم خیلی ممنون میشم. و اینکه یه موضوعی به تعبیر آقای مارتین کوهن، گوی فیثاغورس اولین نفری بود که واژه نظریه رو به کار برد و واژه کیهان به معنای نظام هستی کلمه به کار برد به تعبیر آقای مارتین کوهن. و موضوع سوم اندیشه های فیثاغورس هستش که این هم به تعبیر آقای مارتین کوهن بیشتر اندیشه هایی که نسبت داده میشه به فیلسوف های بعد از فیثاغورس در اصل گویی اندیشه های فیثاغورس بودن که فیلسوفان بعدی اصلاح و تکمیلشون کرده اون اندیشه ها رو. فیلسوفان بعدی از جمله که بزرگترینشون افلاطون بوده به تعبیر البته آقای کوهن، مارتین کوهن. این موضوع اولی که پرسیدم، یک ساحت تقدسی که قائل شده بودن به فیثاغورس، یک خورده در موردش صحبت کنیم خیلی ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم. به هر حال این ساحت تقدسی که فیثاغورس داشته بین شاگردانش در انجمن ناشی از همون اندیشه های یا تعالیم و آموزه های معنویش بوده، و همونطور که شما هم خوندین مثلا به شاگردانش میگفته روی ریزه های ناخون وای نسین، نمیدونم من فلانجا حیوانی رو که دیدم کتک میزدن صدای دوستم رو درش شنیدم که فهمیدم روحش در این حیوان حلول کرده. و خب مشخصه و معلومه که چنین بیاناتی باعث میشه مریدانش و شاگردانش احساس قدسیت کنن و بهش چیزهایی رو مثل همین اینکه یک رانش مثلا الهی خدایی و حالا جنس تلاس یا چیزایی که به هر حال درباره مثلا عرفای ما هم به کار میره، که به هر حال اینها بعد از مرگشون خیلی چیزهای قدسی و ماورایی بهشون اطلاق کردن. و اینکه حالا خب این ممکنه به هر حال از آسیای دور، آسیای نزدیک و جاهایی که تعالیم مذهبی درشون رواج داشته این تعالیم رو گرفته باشه و بعد انجمنش رو شکل داده باشه، اینها از نظر تاریخی واقعا مبهم و نامعلومه. درباره این که اولین بار که واژه کیهان به کار رفته، بله درست میگید، حق با شماست. این واژه‌ای که در انگلیسی هم وارد شده اما در اصل یونانی هست و کازموس تلفظ میشه، من اینجا می نویسم برای دوستان، این رو اگر حالا کسی از دوستان کتاب علم و دین رو مطالعه کرده باشه درباره ریشه شناسی این هم صحبت شده. در اصل این واژه قبل از اینکه توسط فیثاغورس به معنای کیهان، به معنای کل هستی به کار بره، به معنای نظم، به معنای هماهنگی، به معنای هارمونی بوده و فیثاغورس این رو همونطور که گفتم به خاطر اون سازگاری که بین فواصل موسیقی و تبیین عددی و ریاضیشون میدید، جهان رو عبارت از یک هماهنگی، یک هارمونی خیلی کلان و کلی میدونست. و خب همونطور که اشاره هم کردین، اینها همون نطفه های اولیه‌ای بودن که توسط دانشمندان بعداً به عنوان نظریه های خیلی پیشرفته‌ای مطرح شدن و تکامل پیدا کردن. منتها بعد از زمانی که مرز بین فلسفه و علم مشخص شد و حتی امروز دیگه فلسفه علم دانسته نمیشه و درباره بحث تئوری که فرمودین همینطور هست. فکر نمی کنم حالا چون خودتون هم فرمودین توضیح بیشتری لازم باشه، ولی خب به هر حال تئوری اعداد اگر شنیده باشین یا دوستان حتما شنیدن، دیگه از این به بعد خودش نظریه جدیدی رو به خودش اختصاص داد که بحث عدد جداگانه راه خودش رو بره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. وقت کمی باقی مونده به اتمام جلسه که خیلی زحمت دادیم بهتون، اگر شرایط رو مساعد میدونید حداقل دو تا از این فیلسوف ها رو هم توضیح بدید که ما بشنویم ازتون، یاد بگیریم. و خب خیلی ممنونیم ازتون که تا اینجای کار همراهی کردید ما رو.
خواهش میکنم، ممنون از صبر و حوصله و شکیبایی و تحمل دوستان. من پیشنهاد میدم به خاطر اینکه دوستان به هر حال هر کسی ممکنه کاری داشته باشه یا خسته شده باشه، یک محدوده زمانی رو برای من مشخص کنید، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، که یه جنبندی نهایی و چند تا مطلب دیگر رو عرض کنم و جلسه رو به پایان ببریم.
موردی نداره استاد، اگر تمایل دارید که یک جنبندی نهایی داشته باشیم، یک 5 دقیقه 10 دقیقه در خدمتیم، میشنم فرمایشاتتون.
ممنونم، خیلی هم عالی. در همین 10 دقیقه من مختصری درباره هراکلیتوس و مکتب الهیام بگم و بحث رو به پایان ببریم. خب هراکلیتوس مکتب افسوس دانسته میشه و بخشی از یونان هست. همونطور که قبلا هم شنیدین معتقد بود که جهان از اون عنصر در واقع نهایی و اصل اولیه رو آتش میدونست، ولی خب برای اینکه تبیین کنه که چطور همه چیز از آتش به وجود آمده، باز هم مثل فلاسفه قبلی منشأ حیات و منشأ اشیا رو یکی می‌گرفت و معتقد بود که زمین و دریا و آسمان و اشیای دیگه از خاکستر اون آتش کیهانی و کلانی که هست به وجود اومده و چیزهایی که ما میبینیم برای ما محسوسند از خاکسترش به وجود اومدن و به این دلیل آتش رو انتخاب کرده بود که چون میدید در جهان همه چیز مدام در حال تغییره و هیچ چیزی به شکل قبلی خودش باقی نمیمونه و شکل ثابت و پایداری نداره و مدام تغییر میکنه و از طرفی میدید که آتشی همچین چیزی مدام در حال دگرگون شدن و دگرگون کردن چیزهای دیگه است، با خودش فکر کرد که خب شاید تمام جهان از یه آتش به وجود آمده باشه و این آتش در همه چیز مثل همون روح یا خدایان وجود داشته باشه. و مثال جوی آب رو شنیدین که میگه جهان مثل جوی آب روانیه، ولی خب دو تا تعبیر ازش هست. یکی این که آیا منظور اینه که وقتی هراکلیتوس میگه ما دوبار نمیتونیم در یک رودخانه قدم بگذاریم، منظورش اینه که اون آبی که قبلا از اونجا عبور کرده دیگه بر نمیگرده، یا منظورش اینه که این رودخانه اون رودخانه نیست؟ اما خب اون جمله یا گزاره دیگرش که میگه جهان آتش فروزانه است، در واقع ختم کلام رو نشون میده که در واقع منظورش همون متغیر بودن و دگرگون شوندگی دائم همه چیزه. منتها باز هم این رو کافی نمیدونه و معتقده که باید چیزی باشه که این آتش رو به اون تقلیل بدیم و اون رو همون لوگوس بوده و که میدونه و اولین کسی هست که لوگوس رو وارد بحث فلسفه میکنه و بعدن هم از طریق ترجمه های کتاب مقدس این واژه لوگوس به الهیات مسیحی هم راه پیدا کرد. مثلا اونجایی که میخونید که خدا کلمه بود، هیچ نبود و کلمه بود، مترجمان ترجمه کرده بودن، مترجمان اولیه کتاب مقدس، که در ابتدا هیچ نبود و لوگوس بود. و خب لوگوس هم در زبان یونانی خیلی باز هم دو معنایی و چند معنایی داره، به معنای کلمه، عقل و چیزهای دیگری هست. و هراکلیتوس معتقد بود که این لوگوس همون خدایی هست که بر همه چیز فرمان میرانه و همه چیز رو اداره میکنه. و وقتی ازش میپرسن که خب پس این خدایان باستانی و اسطوره‌ای چی؟ زئوس، اینا، این در واقع لوگوس که میگی با زئوس یکی هست، و جمله‌ای داره که بیشتر به محدودیت فهم بشر یا مخاطبان خودش اشاره میکنه تا جواب این سوال، و اونجا میگه که آن یگانه خردمند خواه ناخواه زئوس نامیده میشود. یعنی منظورش اینه که من هر توصیفی ازش به دست بدم، باز هم در اون قالب فکری انسان‌ها که در بیاد، یه چیزی شبیه زئوس خواهد شد. اینجا دیگه بحث در واقع مکتب دیگه پدید میاد. بعد از اون الائیان میان. الائا شهری بوده، جایی بوده در ایتالیا و هم امروز هم آثار باستانیش به جا مونده و باقی هست. برجسته ترین کسی که در این مکتب وجود داره پارمنیدس هست که مبدع هستی شناسی هست. و خب اگر قرار بود جلسه‌ای به این اختصاص داده بشه، هستی شناسی خودش مبحث خیلی کلان و مجزایی هست که نیاز به فرصت خیلی بیشتری داره. اما خب اولین کسی بود که از آنتولوژی سخن گفت، یعنی هستی شناسی، و نیز حواس رو نقد کرد، چون بین راه حقیقت و راه گمان تمایز قائل شد و در فلسفه های جدید به شکل تمایز بین کامان سنس یا عقل متعارف و در واقع اون نظریه های فنی تری که فراتر از عقل متعارف هستند و میتونن طبق ادعا از عقل متعارف فراتر برن، این تمایز رو ایجاد کرد. از اینجا به هستی شناسی راه برد و هستی شناسی رو ابداع کرد که همه چیز رو از وجود دانست، به یونانی تو آن، که اگر لازم باشه من اینجا بنویسم، ولی این واژه یونانی از هرچند خیلی شبیه واژگان انگلیسی هست، به معنای هم به معنای بودن، هم به معنای هستی، هم به معنای وجوده. و خب چون معتقد بود که هیچ از هیچ چیزی به وجود نمیاد، پس خب لاجرم از هستی و از وجود همه چیز به وجود میاد و کار ما شناختن وجود یا هستی شناسیه و هر تغییری که رخ میده برخلاف نظریه‌های قبلی در ظرف وجود رخ میده، یعنی چیزی به وجود نمیاد که بعد از بین بره. هر چیزی هست از یه موجود، از یک وجود به یه وجود دیگه تغییر پیدا میکنه و ما حالات مختلف وجود رو میبینیم، اما خب طبق کامان سنس خودمون احساس میکنیم که این یه جوری کون و فساد، یه جوری پیدایش و از بین رفتنه. و معتقد بود که به همین دلیل زمان وجود نداره و چیزی که ما میبینیم تعاقب رویدادها هستن که باعث میشه که ما توهم اینکه زمان وجود داره رو در خودمون پیدا کنیم. بعد از اون زنون الهایی اومد و به خاطر همین که زنون میخواست از پارمنیدس، از نظریات پارمنیدس حمایت کنه، معماهایی رو طرح کرد که اثبات کنه که حرکت که در واقع مترادف تغییره و باز هم تغییر و حرکت اونجا واژه هاشون به هم نزدیکه و ما اگر بخوایم قائل به تغییر باشیم باید قائل به حرکت هم باشیم، حرکت رو زیر سوال میبره و اون مثال مسابقه آخیلس با لاک پشت رو همه شنیدین مطمئنن. و بعد از زنون به امپدوکلس میرسیم که معتقد بود که ترکیب این چهار عنصر که و این چهار عنصر رو در واقع رسمیت داد که جهان از چهار عنصر آب، هوا، آتش و خاک به وجود اومده. و جالبه که بدونید عنصر همون که ترجمه واژه element هست، element در یونانی به هجاها یا بخشهای یک واژه گفته میشه. مثلا ما میگیم واژه مثلا اکبر از دو هجا درست شده و میخوایم بخش کنیم کلمه رو میگیم اکبر. و element در یونانی به همین معنا هست که برای عنصر، به معنای عنصر به کار رفت، چون بخش های تشکیل دهنده اون کلمه بود و بخش های تشکیل دهنده اشیا رو هم که خواستن اسم گذاری کنن از واژه element استفاده کردن، که هر یک از این چهار عنصر، هر یک از این چهار element در واقع تشکیل دهنده جهان هست. و نقش خیلی مهمی که امپدوکلس داره و برجستگی خیلی خاصی که بهش میده اینه که علت فاعلی رو وارد فلسفه میکنه و معتقده که این چهار عنصر به خودی خود هیچ حرکتی ندارن، هیچ در واقع فعالیتی ندارن و باید چیزی باشه که این چهار عنصر رو در واقع از طریق این چهار عنصر جهان و اشیا رو به وجود بیاره. و اون علت فعال یا علت فاعلی عشق و نفرته، که زمانی که عشق حاکم باشه چیزها رو با هم، این چهار عنصر رو با هم سازگاری میده، آشتی میده، جمع میکنه و چیزها رو به وجود میاره. و زمانی هم که وقت زوال و فساد و از بین رفتنشون باشه، نفرت حاکم میشه و اینها رو از هم جدا میکنه و ما این تغییرات رو در طبیعت به شکل فصلها، به شکل به وجود آمدن و از بین رفتن، زنده شدن و مردن، تولد و مردن جانداران میبینیم. و دیگه بعد از این فلاسفه دیگری که تا تقریبا یکی دو فیلسوف دیگه که به اتمیست ها و سوفسطائیان و بعد خود سقراط میرسه، که حالا شاید در فرصت دیگری یا اینکه شاید دوستان اگر علاقه من باشن مطالعه کنن، ولی به نظرم لب بحث رو مطرح کردیم و در ضمن بحث میراث اونها و تأثیر و نقششون در علم و معرفت و فلسفه امروزی رو هم بررسی کردیم و همونطور که دوستان هم به درستی و خوبی اشاره کردن، اهمیت فلاسفه پیش سقراطی در این بود که اولین در واقع ریشه ها و نطفه های علم و فلسفه جهان جدید و یا تمدن جدید رو بنیانگذاری کردند و شکل دادند و بقیه پیشرفت های علمی و فنی و فلسفی مدیون این فلاسفه پیش سقراطی بود تا به جهان امروز رسیدند. آقای سراجیان.
استاد گرامی، ممنونم ازتون، خیلی زحمت دادیم خدمتتون و دور هم دیگه یاد گرفتیم و آموختیم و یا شاید آموخته هامون تثبیت شد. من از همه عزیزان تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن و دور هم دیگه آموختیم از استاد گرامی. آقای استاد یعقوبی، خیلی زحمت دادیم، واقعا لطف کردید. اگر مایل باشید این جمع انجمن فلسفه دانشگاه تبریز و از عزیزان و همکارانتون هم، از نظر من دو روز پیش بود زنگ زدم با استاد راهنما و استاد مشاور انجمن صحبت کردم، جناب آقای دکتر سوفیانی که شاید نمیدونم، شاید بشناسید، مستثل ایشون استاد هستن، استاد فلسفی دانشگاه تبریز هستن. یک بحثش بود، خیلی خوشحال شدن، که انجمن باز شروع کرده و داره اساتید خوب رو دعوت میکنه، اساتیدی که واقعا پای حرفشون نشستنیه، پای حرفشون باید نشست و پا به پا رفت و همراهی کرد و آموخت. من خیلی ممنونم ازتون. این جمع انجمن فلسفی دانشگاه تبریز، اگر مایل باشید لطف کنید، من همینجا ازتون خواهش میکنم که اگر شرایط براتون مهیا باشه بیشتر همکاری داشته باشین در این جلسات با جنوبا. اگر هم شرایط مهیا نبود مشکلی نداره، شما تا همین جای کار خیلی لطف کردید باشم. مرسی.
خواهش میکنم، ممنون از لطف شما و دعوتتون و حضور دوستان و اینکه همچین فرصت خوبی رو فراهم کردید که به هر حال هم یاد بگیریم و هم اگر چیزی داریم بیان کنیم. خیلی ممنونم. خانم مهدیه عظیمی گویا سوالی دارن، من خواهش میکنم ازشون میکروفونشون رو روشن کنن اگر موافق باشید، سوال ایشون رو یا موردی رو که اگر دارن بیان کنن.
بله بله حتما. من ببخشید حواسم به قسمت چت ها نیست، به خاطر همون متوجه نشدم، ببخشید. خانم عزیزی بفرمایید.
سلام آقای سوزیان، وقتتون بخیر، خیلی ممنونم ازتون. جناب آقای یعقوبی، منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی ممنونم ازتون. واقعا من بسیار مشتاقان این بحث رو دنبال کردم و در واقع لحظه شماری میکردم امتحاناتم تموم بشه که قرار بعد از امتحانات، فردای امتحانات یه همچین جلسه‌ای داشته باشیم. خیلی ممنونم ازتون تا اینجا. یه موردی که من میخواستم ازتون بپرسم واقعیتش در مورد خودم و یه سری دیگه از بچه ها بود که الان اینجا در واقع همراه من اومدن که از فرمایشات شما بهره ببریم. موردی که هست اینه که یه سری بچه ها جدیدن خب آشنا شدن با در واقع دنیای فلسفه و به گفته خودشون خب حالا تازه کارن و نمیدونن از کجا شروع کنن، نمیدونن چی کار کنن. و یکی از بچه ها بود که اومده بود به من گفته بود همون جلسه رو که استوری کرده بودم بنرش رو، گفت که من که خب هیچی تا حالا از فلسفه نخوندم، منم میتونم بیام. و یکی یه سری های دیگه که مثلا میگفتم من یه اصطلاح عجیب غریبی میبینم دیگه میترسم، مثلا نمیرم سمتش. و من این سوال رو خواستم ازتون بپرسم که این بچه ها رو، منو و بقیه این بچه ها رو چجوری راهنمایی میکنیم؟ چه توصیه‌ای برای ما داریم که تازه میخوایم شروع کنیم، در واقع تازه با چی میگن پریدیم در واقع تو این دنیا بدون هیچ آشنایی قبلی؟ من ممنون میشم ازتون اگه راهنمایی بکنیم.
خواهش میکنم. ممنون از شما و توجهتون و ممنون از علاقه‌ای که به این مباحث نشون دادین و نشان از به هر حال دغدغه‌مندی فکری و کوشایی و جویایی شما داره. حقیقتش من خودم وقتی سراغ ترجمه تاریخ فلسفه آنتونی کنی رفتم، امثال خودم رو در ابتدای راه و عزیزان دیگری رو که میخوان وارد این وادی بشن و با فلسفه آشنا بشن رو در نظر داشتم و به دنبال این بودم که منبعی رو ترجمه کنم و در اختیار بگذارم که کسانی که از ابتدا میخوان شروع کنن دچار دشواری نشن. و اون موقع که سال مثلا 94-95 من این کتاب رو شروع کردم به ترجمه و هنوز منابع و ترجمه ها به گستردگی امروز نبود، خیلی مشکلات بود بر سر راه علاقه‌مندان به فلسفه، چون وقتی سراغ ویلدورانت می‌رفتن چیز زیادی یاد نمی‌گرفتن، چون خیلی مختصر و مفید هم هست ولی خب واقعا مختصره و به اون اندازه کافی و بسنده نبود که بعد از اون بتونن وارد مباحث عمیق‌تر فلسفی بشن. یا تاریخ فلسفه‌ای که مثل کاپلستون وجود داشت خیلی پیچیده و مفصل و پژوهشی بود. به همین دلیل من تاریخ فلسفه‌ای کنی رو شروع کردم و خدا رو شکر حالا به چاپ چهارم رسیده، در دسترسه و دوستان و علاقه‌مندان، کسانی که هیچ آشنایی با اصطلاح شناسی فلسفه، با اصطلاحات و واژگان فنی نداشته باشن، میتونن غیر مسلح و از ابتدا با این کتاب آغاز کنن. و همونطور که بحث امشب ما خیلی واژگان فنی و در واقع پیچیده‌ای رو یا مباحث خیلی پیچیده‌ای رو در بر نداشت، این کتاب هم همینجوری از ابتدا آغاز میکنه تا و دست مخاطب رو میگیره تا جایی که در واقع وقتی وارد آثار، حتی آثار کلاسیک و اصلی فیلسوفان دیگه شدن، برای فهم اونها به مشکلی بر نخورن. پیشنهاد اصلی من همین کتاب هست و یک کتاب دیگری که ترجمه کردم الان در ارشاد منتظر مجوز به اسم مسائل اصلی فلسفه، نوشته آقای الیوت سوبر، ولی اون تاریخ فلسفه نیست، اون مسائل فلسفه رو به شکل مسئله محور و انتقادی مطرح کرده و پیش رفته. اما پیشنهاد من اینه که اون کتاب بعد از تاریخ فلسفه کنی مطالعه بشه. کتابی که برایان مگی داره به اسم مردان اندیشه کتاب خیلی خوبیه، کتابای دیگه هم داره که دوستانی که این تاریخ فلسفه رو نپسندیدن میتونن از اون کتابها آغاز کنن که آقای عزت الله فولادوند ترجمه کرده، ترجمه خوبی هم هست. من این منابع رو منابع خوبی برای آغاز میدونم. در خدمت دوستان هستیم. کسی دیگری به اسم آقای جناب آقای آرمین عثمانی، البته اگر خانم عظیمی صحبت دیگه ای ندارن.
خیلی ممنون از دوستان استاد، واقعا لطف کردین، ممنون از راهنماییتون، مرسی. نه من سوالی ندارم دیگه.
سلامت باشین، ممنون از شما. آقای عثمانی بفرمایید. و آقای سراجیان ببخشید که من دارم مدیریت میکنم، خیلی عذر میخوام به خاطر اینکه احساس میکنم وقت خیلی تنگه. بفرمایید.
سلام و شب بخیر استاد. بنده خیلی لذت بردم از مطالبتون و ممنون از اینکه برای همچین جمع کوچکی وقت میذارید. بنده در حد یکی دو تا پیشنهاد برای بهتر ارائه شدن جلسه خطاب به آقای سراجیانی دارم، حالا شما هم امکان داره موافق باشید. و اون اینکه فکر میکنم موضوعات چنین جلساتی یکم جزئی تر باشه، یعنی به طور مثال به جای اینکه ما بیایم موضوع جلسه رو تعیین بکنیم، جهان بینی فلاسفه پیشا سقراطی، بیایم بگیم که به طور مثال نظرات فیثاغورس در مورد گام های موسیقی یا جهان بینی تالس، کمی جزئی تر باشه مطالب، یعنی موضوع جلسه. فکر میکنم بهتر خطیب جلسه بتونه موضوع رو عمیق‌تر و بسیط‌تر ارائه بده. و نکته دوم همین که فکر می‌کنم سوالات ما از استاد در انتهای بحث باشه و اولش استاد بیاد یه مطلبی رو ارائه بده و در مورد اون مطلب در انتهای جلسه اگر کسی سوالی داشت سوالش رو بپرسه. این دو نکته، یعنی جزئی‌تر بودن موضوع جلسه و اینکه سوالات در آخر باشه، پیشنهاد بنده است. حالا اگه شما هم موافق باشید که جای افتخار داره.
من خواهش میکنم. من در این باره با شما موافقم، به این دلیل که وقتی بحث خیلی تخصصی تر روی یک فیلسوف یا روی یک مکتب باشه، جزئیات خیلی بیشتری رو میشه ارائه داد و فرصت خیلی بیشتری هست که در واقع تنوع موضوعات و چیزی که میشه از اون شخص یا مکتب یاد گرفت بالاتر میره و پراکندگی ذهنی کمتری هم برای مخاطب به وجود میاد، اگر قراره که البته این جلسات ادامه داشته باشه. و من در پاسخ آقای سراجیانم عرض کنم، من هر وقت فرصت داشته باشم، تا جایی که امکان و فرصتش رو داشته باشم، در جلسات بعدی در خدمت شما هستم، ولی ممکنه ثابت نباشه، یعنی نتونم هر هفته وقت بذارم، اما خب به هر حال من هستم و به محض اینکه ببینم فرصت و وقت کافی دارم حتما و با افتخار حاضر خواهم شد. و اگر چیزی مطلبی داشته باشم برای یاد دادن حتما استقبال خواهم کرد. بله،
ابتدا تشکر میکنم از دوستان و آقای استاد یعقوبی عزیز، خیلی ممنونم از حسن همکاریتون. جناب آقای عثمانی، این جلسه اول بود که خب واقعیتش الان شاید واقعا یک حرکتی بود که خیلی 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 کم دیده شده بود توی انجمن فلسفه تبریز، چون واقعا از سال 78 پایگذاری شده به دست خود استاد صوفیانی عزیز، که آقای عثمانی شما توی تمهای بعدی با ایشون درس خواهید داشت. این انجمن بعد از این که آقای صوفیانی دوره کارشناسیشون رو تموم کردن، دیگه کلاً فعالیتی این چنینی نداشت که دعوت کنه از اساتید خوب کشورمون که بیان واقعا اساتید تراز اولی هستن. این جلسه اول بود و مسلما بی نقص نخواهد بود، نبوده و نخواهد بود. اینها نقص های بسیاری بود و اینکه امیدوارم اینو بذارید به پای بی تجربگی من هم ترمسته هم دانشوی ترمسته فلسفه هستم که تنهایی دارم انجمن رو اداره میکنم. فقط آقای حسن پوری کمکم کردن تو این زمینه که خودشون هم خوشبختانه حضور دارن توی جمعمون. دو نفری داریم انجمن رو اداره میکنیم. امیدوارم ببخشید این نواقص رو از طرف من و از طرف دوستان انجمن، خیلی عذر میخوام.
به هر حال خیلی از شما و دوست عزیزتون آقای حسن پوری ممنونیم که زحمت کشیدین و همچین فرصت و امکانی رو برای ما و دوستان فراهم کردین و خیلی ممنونم از سایر دوستانی که تشریف آوردن، شکیبایی کردن و تحمل کردن تا انتهای جلسه حضور داشتن. من بعد از این صحبتی نمی کنم که به هر حال هر طور صلاح می دونید جلسه رو اداره کنید و برای همه عزیزان و دوستان آرزوی موفقیت و شادکامی و سلامت دارم.
سپاسگزارم استاد. بنده به نوبه خودم آرزوی سلامتی دارم واسهتون. خیلی ممنونم ازتون که وقتتون رو ارائه دادید. خیلی ممنون.
سلامت باشید. متشکرم. ممنون از شما.
دوستان عزیز، آقای عثمانی، ببینم یک لحظه نسبت شد. ببخشید آقای عثمانی، ممنون از بله. بسیار ممنونم ازتون. دوستان اگر فرمایشی ندارن، خیلی مزاحم استاد شدیم، خیلی مزاحمتون شدم، خیلی ببخشید. ما پایان جلسه رو اعلام کنیم.
مراهمید. سپاس از شما و سایر دوستان. شب بر همه عزیزان خوش.
من هم فقط خواستم تشکر خودم رو، سپاس خودم رو اول از آقای سراجیان که این بستر رو فراهم نمودن داشته باشن، خیلی 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 سپاسگزارم، و همچنین از استاد یعقوبی عزیز که وقت ارزشمندشون رو برای ما گذاشتن و در واقع نکات خیلی خوبی رو ارائه کردن، درس بسیاری از ایشون آموختیم. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار و دیگر دوستانی که حضور پیدا کردن. شب هم بر شما خوش.
بسیار عزیز. دوستان گرامی، شب همگی به خیر و خوشی باشه. آرزوی سلامتی دارم واسه همتون. استاد عزیز، شب شما به خیر باشه. ممنون از همکارید.
شب بر همه خوش. خدا نگهدار همگی دوستان.
خدا نگهدار.